اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
با عرض سلام و صبح بخیر، بازار سهام آمریکا امروز مثبت رو به بالاست. شاخص های اصلی بیش از 1% افزایش داشتن. داو جونز بیش از 150 واحد در ابتدای کار بالا رفت. 3M و چوران بهتری عمل کرد رو در این شاخص ها به اینجای کار داشتن. انرژی و متریال هم از بهترین عمل کرد ها برای S&P 500 به شمار میان. نفت امروز بیش از 2% افزایش داشته. اداره اطلاعات انرژی یا EIA اعلام کرد که ذخایر هفتگی نفت خام 4.5 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده. همچنین کمبود عرضه نفت در کوتاه مدت در نروژ و ونزوئلا هم کمک رسان بخش انرژی بوده. امروز داو جونز و S&P 500 هر دو به محدوده مثبت برای سال 2016 بازگشتند. تقریبا نیمی از کاهش هایی رو که بر اثر برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به وجود اومده بود رو جبران کردند. در اروپا هم شاهد دومین روز از افزایش های شاخص های اصلی هستیم. از خبرهای مخصوص بازار آمریکا میشه به پیش فروش مسکن اشاره کرد که بیش از انتظارها و 3.7% در ماه گذشته کاهش داشته. کانسومر سپندینگ یا هزینه مصرف کننده ها 0.4% در کنار درآمد شخصی با 0.2% برای ماه مارچ برای ماه می افزایش داشتند. شاخص ویکس که بهترین شاخص از وضعیت ترس در بازار هستش امروز به طور قابل توجهی پایین اومد و به زیر 17 قرار گرفت که خبر از کمبود ترس و uncertainty در بازار هستش. در حال حاضر میبینیم داو جونز 230 واحد مثبت هستش در 17640، نزدک 76 واحد مثبت در 4768، S&P 500 تقریبا 30 واحد افزایش داشته در 2065 قرار گرفته. طلا رو میبینیم که 10 دلار 30 سنت کمی کمتر از 1% افزایش داشته در 1328 دلار 20 سنت. نفت 1 دلار 25 سنت بالا در 49 دلار و 10 سنت دوباره به 50 دلار داره میرسه. بهره‌های 10 ساله 1.46، قیمت هر یورو 1.11 دلار هستش. و همونطور که گفتم شاخص نوسان در 16.64 قرار گرفته، در حدود بیش از 10% کاهش داشته. شنوندگان عزیز، من احسان عسکری از بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز، با ما در تماس باشید برای برنامه‌ریزی مالی و مالیاتی، به خصوص برنامه‌ریزی برای دوران بازنشستگی. شما عزیزان میتونید هر آنچه را که تاکنون برای برنامه‌ریزی‌های مالی و بازنشستگی خود انجام دادید پیش ما بیارید و ما اون رو به صورت رایگان برای شما ریویو و مطالعه خواهیم کرد و سعی می‌کنیم که نسبت به شرایط حال حاضر بازار اون رو تطبیق بدیم. شماره تماس با ما 310-205-9000-310-205-9000. خیلی ممنون و روز بسیار خوبی رو داشته باشید. خدا نگه.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینه که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، خوشحالم که با آقایتون میرسونم که بر اساس آمارهای مختلف و متفاوت رادیو همراه پرشنونده ترین رادیویست در سراسر جهان خارج از کشور عزیزمان ایران. و فاصله ما در برخی از موارد ماجرای 10% و 20% نیست، بلکه 10 برابر و 20 برابر با رادیوی بعدیست که در حد رادیو همراه معمولا شناخته شد. به همجنس از این بابت خوشحالم، سپاسگزارم از محبت لطف دوستانی که به خاطر تغییری که در برنامه صبح صورت گرفته مورد قبولشون بوده. آمدن خانم آزیتا شیرازی به برنامه 6 تا 9 و همکاری آقای مؤذنی و ایشون و بعدن خانم جالی بنشان موجب تشکر بسیاری از دوستان به خاطر این وضعیت بوده. ما 2 یا 3 برنامه یک ساعته رو از اول ماه جولای آغاز خواهیم کرد. تغییراتی هم در برنامه عصر ما پیدا خواهد شد. به همین جهت است که توجه شما رو به اونا جلب میکنم و ضمناً یادآور میشم که تا آخر این ماه شما میتونید از فرصتی که برای دوستان با پرداخت 3 هفته یا 3 ماه و گرفتن 4 هفته یا 4 ماه آگهی هست استفاده کنید. از هفته آینده ما 2 مرتبه به قیمتهای قبلی آگهی ها برخواهیم گشت. بنابراین اگر مایل هستید لطفا با تلفن 310-441-5111 با ما تماس بگیرید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
خانم آقای دکتر
سلام، بفرمایید.
وقت شما بخیر. من خیلی خوشحالم که موفق شدم به صداتون رو بشنوم.
لطف دارید.
آقای دکتر، من حدود یه ازدواج ناموفق داشتم، حدود 2 ساله که ازش میگذره و از زمانی که دیگه من جدا شدم، البته طلاق من توافقی بود به لحاظ قانونی، ولی خب به خواست خودم نبود و من زندگی رو دوست داشتم. در هر حال طلاق اتفاق شد و حالا بعد از اون جریان طلاق من یه پسر خاله دارم که پسر عمومم هست.
ببخشید بذارید من اول سوال کنم، چند سالتون شما؟
من 32 سالم.
چقدر فرمودید؟
32 سالمه.
چه مدتی تو اون ازدواج بودید عزیز؟
من 5 سال.
فرزندی که ندارید از اون ازدواج؟
نه خدا رو شکر.
اون همسر سابقتون الان چند سالشونه؟
ایشون
33 سالش. اوکی، بسیار خب. حالا پسر خاله یا هر کس، ایشون چند سالشونه؟
ایشون حدودا یه چند ماهی از من کوچیک‌ترن و مجردن. ایشون هم 32 شاید.
خب وقت شما هم پسر خاله شما هستن هم
پسر عموی من.
خب آخه میدونین که فرزندان شما دیگه هرچی ای با ایران تو فامیل محترمتون هست رو میگیرن، یعنی شما چون ازدواجای داخل فامیل در حقیقت اجازه نمیده که ژن سالم که ژن غالبه که وقتی یکی داره دیگری نداره در حقیقت بتونه برنده باشه و اون صفت ارثی رو منتقل نکنه و بنابراین از ازدواجای در اون سیستمی اولا گرفتاری ها و بیماری ها پیدا میشه و دلیلی که اسکیموها وقتی که مردان اونجا میرفتن همسرشون رو در اختیار اونها میگذاشتن همین بود که طی چند صد سال از هر 3 تا بچه اسکیمو به خاطر ازدواجهای درون سیستمی از هر 3 تا 2 تاش ریتاردد عقب افتاده بود و بنابراین امیدشون این بود که فرزند عقب مانده نداشته باشن. بنابراین البته من دارم چرا به هر حال ازدواج اول با هم نکردید، شما که اینقدر با هم آشنا بودید، حالا که ازدواج کردید تو جدا شدید، این ازدواج از 2 طرف نسبت فامیلی داشتن به هر حال با خودش خطراتی داره. حالا اینو اصلا بذاریم کنار، چه خبر است بین شما و ایشون؟ چگونه ازدواج قبلی شما رو میتونن همچنان نادیده بگیرن؟
ایشون من اینجوری که متوجه شدم ایشون احساس خیلی قوی نسبت به من نداره، ولی خب شاید خیلی منو به قول خودش قبول داره، باور داره. و من با مشاوره که صحبت کردم و با هم که رفتیم مشاوره، گفتن که من به این دلیل که ایشون مثلا خانم نجیبی هستم و اینکه کم توقع بودن تو زندگی و به این دلیل من
آخه اینکه دلیل علاقه ازدواج نیست، زمین برای در خریدن زنی مثلا همجوری ما تو مبهوت موندم. آدم به خاطر اینکه یه زنی انتظار کمی داره من ازش خوشم میاد، ایشون چرا اینقدر نگران انتظارات شما هستن؟
منم دقیقا همین رو بهش گفتم. بعدش من گفتم که چرا اصلا فکر میکنی که من کم توقعم، من خیلی اتفاقا ممکنه پر توقع باشم، اینجوری فکر نکن راجع به من. ولی بازم مدام الان دو سال تمام خواستگار منه و من احساسی ندارم نسبت به ایشان. ولی خب متاسفانه من توی این دو سال خواستگاری که داشتم همشون یا سنشون خیلی بالاتر از من بوده یا اینکه بچه دار بودن، موقعیت مناسبی نداشتم و این از هر لحاظ موقعیتش بهتر از اونا بوده. ولی مشکل اساسی من اینه که ایشان بچگی شاید بگم زمانی که 13 سال داشتن به بچه های فامیل و کسایی که چند سال از خودش کوچیک‌تر بودن از خودشون تجاوز میکردن و این رابطه رو فکر میکنم با داداشم هم حتی داشته و الان متاسفانه برادر من معتاده و من فکر میکنم شاید اعتیادش دلیل همین آسیبی بوده که از دوران کودکی دیده از این آدم.
ببینید عزیز، حرفایی که شما راجع به ازدواج میزنید اسم این ازدواج نیست، اسم این یه آدم محتاجیست که برای رفع احتیاجش میخواد زن بگیره یا شوهر کنه. نه زمینه احساسی عاطفی در کاره، نه اون چیزی که به عنوان ازدواج امروز میشناسیم. من بنابراین شما من میگید که من هر جا کار پیدا کنم چون گرسنه‌ام میرم کار میکنم با هر حقوقی، منم اگر یه مردا رو نگاه میکنم نمیدونم این عیبش اینه عیبشونه این عیبش از اونها کمتره، ولی با حرفایی که میزنید عیب ایشون از همه اونها بیشتر. حالا فرض بفرمایید در مقام مقایسه با یه آقایی که بچه داره، ای بسا خیلی به زندگی شما میتونه معنی و جهت و هدف بده، چیزای خوب دیگه هم داشته باشه. این رو شما به عنوان مشکل میبینید در مقابله مردی که اگر یه چنین روابطی داشته یه بیمار و یه منحرفه، یه چیزیست که اون آقا کفش نداره این آقا پا نداره و شما حالا چسبیدید به کفش نداشتن اون و پا نداشتن ایشون رو نمیبینید، اونم ازدواج پسرمود و بعدم تو خانواده این موضوع مطرحه، بعدم حتی در ارتباط با برادر شماست. بنابراین نمیخوام، میدونم وضعیت رو و شرایط رو آشنا هستم، ولی چه ضرورتی داره که شما بدون یه شناخت و آشنایی و یه احساسی با یه آدمی ازدواج کنید، برای که باز میشه سرنوشت قبلی یه ذره بدتر. بنابراین بعدم شما برای بار دوم در این سن و سال که دیگه نمیتونید اشتباه کنید عزیز.
نه
بنابراین به نظر من شما با توجه به آنچه که به من میفرمایید ایشون اصلا کالایی برای ازدواج نیست، برای یه کسی آدم بهش پناه ببره تو فامیل باشه.
من میگم حالا پیش خودم میگم شاید این مشکلی که داشته مربوط به دوران کودکی بوده، چون از چند سال پیش کاملا شخصیتش عوض شد، از اون شخصیت شر و شوری که داشت کاملا به یه شخصیت آروم و همچنین یه حالت افسردگی هم من تو وجودش میبینم، خیلی آروم و تو خودشه و به نظر میسه یه آدم فیت زندگی کن.
نه ببینید آخه شما این تخصصاتون رو یه ذره ازش بگذارید. یک ماجرا این است که معمولا کسی که بیش فعالتی داره یا حالت شیدایی و سرخوشی داره احتمال داره، یعنی حتما بیش فعالیتی، بعدم تبدیل میشه به دیپرشن. وقتی شد افسردگی تفاوت همینجاست، یعنی یه علامت افسردگی کودکان و نوجوانان بیش فعالیتیشونه، یه علامت افسردگی بزرگسالان بی انرژی و بی حال بودنش. بنابراین ایشون تغییر شخصیت نداره، تغییر شخصیت کار اساسی و بنیادی است که بلکه از قد احتیاج به 5000 ساعت کار داره، ایشون تو خونش نشسته و تغییر شخصیت، نه ایشون همون آدمه، فقط یه هواپیماست که قبلا تو آسمان بود حالا سقوط کرد، اون موقع میلرزید و تو آسمان بود حالا رو زمین تکون هم نمیخوره. این نشانه خوبی و بهتر شدن ایشون نیست. و بعدم این که شما برگردید بگید یه چیزی مربوط به کودکی یا ایناست، خب یه آدمی هم که کسی رو کشته مربوط به 5 سال 10 سال قبله، من اینا هیچ ارتباطی به هم ندارن. شما میخواید با ایشون ازدواج کنید، ولی اسم این ازدواج نیست. من میخوام بدونید شما دارید میرید توی زندگی و یه رابطه ای که ممکنه چون کسای دیگه شما رو نمیخوان ایشون شما رو بخواد برای شما جالب تر باشه، ولی مهم اینه که بعدا در زندگیتون و بین شما دوتا چه اتفاقات میفته. حالا یه سوال دارم، خانواده شما و خانواده ایشون با این ازدواج موافقن؟
بله، مشکل من همینه. خانواده من خیلی اصرار دارن که این ازدواج انجام بشه، البته بیشتر پدرم خیلی اصرار داره که این ازدواج انجام بشه، و مثلا صحبتهای مادرم و خواهرم به این صورتی که مثلا کلی از دخترهای فامیل که هنوز ازدواج نکردن مثلا آرزو دارن که با ازدواج کنن.
مثلا آخه من نمیدونم این فامیل واقعا فامیل عجیب و غریبی داری، یه همچین آدمی کل یه عده دخترای فامیل آرزو دارن خب برن باش ازدواج کنن. شما که مسئولیت ازدواج دیگران نیستید عزیزم، شما که نمیتونید بگین من میخوام با کسی ازدواج کنم، خانم آقایون اعلام میکنم اگه کسی دیگه نمیخواد من بگیرم. اون که حرف مفتیه،
من کاملا با صحبت شما موافقم. مثلا میگن که این سالم اهل اعتیاد و اینا نیست، مطمئنی میشناسونش و این مثلا توانشه که مثلا ازدواج نکرده قبلا مجرده.
خب همین حرفا درسته، ولی ماجرای نوجوانی اون کاراشو چیزی که چیز آدم خوبیه و از این از کجا اومد مجرد بودن ایناشی؟ خب معلوم قبلا ازدواج نکرده، برای شما که خودتون قبلا ازدواج کردید، حالا به خاطر اون ازدواج چه عیبی روتونه که ایشون که ازدواج نکرده اون عیبو نداره؟ متوجه مسئله ایران هست، ولی خانواده‌ای که قرار نیست اینجوری نگاه کنه، دختری که رفته با 10 تا خوابیده یا پسری که رفته با 10 نفر هم خواب شده، اینشون چون ازدواج نکرده حالش خوبه، کسی که رفته ازدواج کرده با یه نفر در یه چارچوب پذیرفته شده اجتماعی و مذهبی عقد کرده ازدواج کرده جلوشه، این دختر بدیه. اون که با 10 نفر خوابیده اون خیلی حالش خوبه. من نمیفهمم چه خبره عزیز.
نه از این نظر میگن که کسی که مثلا طلاق گرفته ممکنه یه مشکلی داشته باشه، یه غریبه، ما چطور میتونیم بشناسیمش؟ چطور ممکنه اعتماد کنیم؟ ممکنه یه تو زندگیش یه مشکلی بوده، ولی اینو مثلا ما میدونیم که مثلا مشکلی نداره.
والا من نمیدونم با حرفایی که شما زدی، شما دقیقا میدونید که ایشون مشکلش از بقیه بدتره. من مثال من عزیز ببینید، شما مجبورم اینو بگم، شما که نه بابا نصب کنید، نه ببینید شما نه بابا نصب کنید، مشاور به درد من نمیخواد. واقعیتو علم و عقل اصلا تو گفتگوهای شما و خانواده عزیزتون نیست، نه با واقعیت نه با علم و عقل. یه نظر اعتقادی و یه نظر احساسیه، احتمال درست و غلط بودنش هر دو هست، ولی بر اساس آنچه که شما به من میفرمایید یه نوع ازدواج دیگری رو شما به دنبالش هستید و اونا توصیه میکنن که در حقیقت گفتم رفع نیاز بیش از هر چیزی فیزیکی و اجتماعی است، نیاز روانی نه. یه کسی باشه به توی غذایی بده، زمن ظاهرم در محیط اجتماعی حفظ بشه. حالا اینکه شما دو تا تنهایی تو همدیگر هم علاقه ندارید، تو دوستم ندارید، تو لذتی هم از وجودم نمیبرید، اونم مهم نیست، ولی حداقل ظاهر کاریت شده. بعدم دیگری اگر بیاد ما چه میدونیم چیه؟ خب معلومه نمیدونم، ولی این کار شما نیست که بدونید دیگری کیه. علاوه آدم ما که با هم میرن بیرون و برام تحقیق میکنن به خاطر اینکه به اینجا برسن. حالا اگر مطلب دیگه است باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم برگردیم، مگر نه میخواد روی خط باشید روی خط باشید. چنگ رجمن با ما باشید.
FC بارسلونا ساکر کمپس تابستان امسال با کمپ‌های هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا همراه شدید. FC بارسلونا ساکر کمپس تنها کمپ رسمی فوتبال باشگاه بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان آنتونیو و نیویورک. با کمک و نظارت والدین و سرپرستان، کودکان و نوجوانان در رده سنی 6 تا 15 سال میتونن با ثبت نام از طریق وبسایت barcelonacamps.com و یا شماره تلفن 818-306-8225 در کمپ های هفتگی FC بارسلونا شرکت کنند. در FC بارسلونا ساکر کمپس، مربیان حال حاضر و تراز اول باشگاه فوتبال بارسلونا با حضور در زمین فوتبال به طور مستقیم آخرین و تازه ترین روش ها و تاکتیک های روز فوتبال بارسلونا رو آموزش می دهد. در کمپ تابستانی فوتبال FC بارسلونا از هر مربی تنها برای 15 بازیکن یا کمتر استفاده میشه. بله، فقط برای 15 بازیکن یا کمتر. و این شرایطی ایدئال رو برای یادگیری و تمرین فوتبال فراهم میکنه. در روز قبل از شروع هر کمپ، مربیان باشگاه ها و مدارس فوتبال دیگه هم میتونن با ثبت نام از قبل در کلاس های آموزشی مربیان بارسلونا شرکت کنند. کمپ های فوتبال FC بارسلونا به طور رسمی از سال 2011 فعالیت خودشون رو در شهرهای لس آنجلس، دنور کلرادو، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان آنتونیو و نیویورک شروع کردن که هر سال بیش از پیش با استقبال صدها علاقمند به فوتبال مواجه میشن. در این کمپ مربیان تیم فوتبال بارسلونا ضمن آموزش فوتبال با زیر نظر گرفتن بازی فوتبالیست های شرکت کننده چند فوتبالیست رو برای شرکت در تورنمنت باشگاه بارسلونا در اسپانیا انتخاب می کنند. فوتبالیست های انتخاب شده می تونن در این تورنمنت ثبت نام کرده و در مسابقات ویژه باشگاه فوتبال بارسلونا در سال 2017 در رده های مختلف سنی شرکت کنند. و این یعنی تحقق یک آرزوی دست نیافتنی برای هر فوتبالیست حرفه‌ای. شما هم میتونید با ثبت نام فرزندان و عزیزان خود در رده‌های سنی 6 تا 15 سال در FC بارسلونا ساکر کمپس از طریق وبسایت barcelonacamps.com رویای اونها رو به واقعیت تبدیل کرده و هدیه ارزشمند و فراموش نشدنی به اونها تقدیم کنید. جالبه بدونین که در باشگاه فوتبال بارسلونا برای آموزش رده‌های سنی کودکان، نوجوانان و جوانان روش و تاکتیک‌های یکسان به کار برده میشه و این یکی از دلایل اصلی قدرت تیم بارسلونا در سطح جهان. در کمپ‌های تابستانی FC بارسلونا ساکر کمپس در آمریکا، مربیان دقیقاً همون روش‌ها رو به کودکان و نوجوانان شما آموزش می‌دهند. این یعنی آموختن و تمرین فوتبال در باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در خاک آمریکا. barcelonacamps.com و یا شماره تلفن 818-306-8225 برای ثبت نام در کمپ‌های رسمی تابستانی فوتبال باشگاه بارسلونا در اختیار شماست. لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان آنتونیو و نیویورک 7 شهر بزرگ آمریکا و موقعیتی استثنایی برای علاقمندان به فوتبال برای شرکت در کمپ فوتبال بارسلونا. هنگام ثبت نام از طریق وبسایت با وارد کردن کد همراه 200 همراه 200 $200 تخفیف ویژه دریافت کنید. همچنین به هر یک از شرکت کنندگان یک دست لباس ورزشی نایکی تقدیم خواهد شد. 818-306-8225 barcelonacamps.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو مجددا پنامه
دکتر. سلام عزیز.
دکتر، یعنی شما با این که میگن که بعد از ازدواج علاقه به وجود میاد و ممکنه به وجود بیاد،
مثلا حتما مخالفم. آدم ها اگر علاقه در جهت این ارتباطات اولیه تو چند ماه اول به وجود اومد، شما که سابقه آشنایی و اینا با هم رو دارید عزیز، اصلا علائم و نشانه هایی گفتم برای ازدواج و تشکیل خانواده امروز نیست. شما من میگید
من ارتباط خیلی قوی با ایشان نداشتم، یعنی میخوام ببینم که آیا تلاش کنم که باش ارتباط داشته باشم بلکه احساسی به وجود بیاد، یا اینکه این آدم اصلا به خاطر اون مشکلاتی که در بچگی داشته و اون دوران رو گذرانده اصلا مناسب نیست که من بخوام باش وقت بذارم براش و بخوام احساسی تو خودم به وجود بیارم.
عزیز، حرف من خیلی مشخصه. این نوع رفتار نشانه انحراف، اختلال و بیماری و یک اشکال جدی در شخصیت و به خودی خود و با گذشت زمان به هیچ وجه خوب نمیشه. اینا کار میخواد، اینا یه پا دست و پای خورد شکسته است که ولش کنیم بعد از این مدتی درسته میشه. این شماره یه. دو، نسبت فامیلی شما مسئله است، یعنی اون فامیل
اون رو که ما گفتیم یعنی حتما آزمایش بدیم مطمئن بشیم که مثلا مشکلی نداره آزمایش خونمون، بعد اقدام کنیم.
اصلا تو آزمایش خون خودشو نشون نمیده،
تو آزمایش ژنتیکو
اصلا چیکاری نمیکنید. آخه شما یه دفعه، آخه ببین از شما هر جا دلتون میخواد دفعه دانشمند میشید، همچی راهی ما ندارید. شما پسر عمو و پسر خاله ترکیبش با هم از این جنای منفیتون منتقل میشه، احتیاج به آزمایش نداره. مثل این است که من برگردم بگم که ما تو ایران هستیم میخوام ببینیم بچه همون فارسی حرف میزنه یا ژاپنی، آزمایش نمو فارسی فارسی حرف میزنه. نه شما عزیزم گوش نمیدید، شما دلتون میخواد حرفتون اینه که من یه دختری هستم که گیر افتادم و یه ازدواج بدی کردم و احتمال اینکه همسر مناسبی پیدا کنم پیدا نمی کنم و یه نفر پیدا شده و تو فامیله و میتونم باهاش ازدواج بکنم و فعلا از این نگرانی و از این مسائل و مشکلاتی که دور بر من خودم خلاص کنم کاملا موافقم. یعنی به عنوان دوا ایشون میتونم برای شما مطرح باشم، ولی به عنوان قضا نه. و چون شما با دوا در ارتباط هستید نه قضا، بعد از این مدتی همین دوا هم میتونه کار دستون بده. و بعدم اون حرفم رو زدم، متاسفانه اونا نمیتونم پنهان کنم، اصلا واقعیت و علم و عقل جایی در این گفتگو و تصمیم و اینا نداره، یه زمینه احساسی اعتقادیه و اون تقریبا همیشه خرابه، مخصوصا به خاطر اینکه جایی رو برای علم و عقل و واقعیت نمیده دیگه. اینا مواردی است که حتمی قطعی میدونیم، درست پس که ما برگردیم بگیم حالا که بچه رو بردن بیمارستان، خب مادر بزرگش خیلی اینو دوست داره، پدر بزرگش هم همین، ما تصمیم گرفتیم که بگیم اینا بیان عمل کنن رو بچه‌ای که اینقدر دوستش داره. خب اینا دیگه میشه بحث احساسی عاطفی و اعتقادی و پدر بزرگ و مادر بزرگ که عاشق نوه‌شون هستن، خب معلومه بعدش رو نمیخوام و همه کارهای خوب رو براش کنه، آدم بده دست غریبه‌ای که اصلا نمیدونه اینا چی هستن. شما از این حرفا میزنید و این حرفا اینقدر دور است از واقعیت عزیز، ولی به هر حال متاسفانه تلفنتونم قطع شد یا قطع کردید، فرقی هم نمیکنه، ولی اون چیزی که باید عرض میکردم و گفتم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
بر روی خط هستم.
بر روی خط هستی بفرمایید.
آقای دکتر من یه خانم 60 ساله هستم، دو تا سوال از شما دارم. سوال اولم اینه که به تازگی متوجه شدم که یه واکنش تکراری رو طی 40 ساله که به خاطر میارم همیشه داشتم، و اونم اینه که وقتی که یه مشکلی برام پیش میاد کارکرد روزانم رو از دست میدم، یعنی دیگه ورزش نمی کنم، غذا نمیتونم بخورم، ارتباطاتم با دوستام قطع میشه و فلج میشم، و این ادامه داره تا موقعی که اون قضیه به طور کلی حل بشه و من این قضیه رو دیگه خیالم که راحت شد، بعد انگار نه انگار که یه همچین مرحله رو من طی کردم، دوباره خیلی سریع برمیگردم به شکل اولیه و بعدها مثلا الان که فکر میکنم به گذشته ها میبینم که این قضیه هایی که اینقدر منو داغون کرده همچین ارزشی هم نداشته و اونقدر هم مهم نبوده. این مسائل از اختلاف با همسرم و با بچه هام و بیماری نزدیکان و نمیدونم دعوای با یه همسایه و یعنی همه اینها واکنش من اینه که زندگیمو مختل میکنه. میخوام ببینم که چرا من اینطوری هستم.
نه
این سوال اول
نیست. نه چرا رو نیست، من بهتون توضیح میدم چرا هستید، از کجا میاد، احتمالا میشه هسته. ببینید عزیز، شما یه کسی هستید الان راجبه چیزهای مختلف میشه ازتون حرف زد، راجبه فامیل میشه پرسید، راجبه قضا میشه پرسید، راجبه مهمونی هفته گذشته همه دواده، ولی اگر شما خواب باشید جوابش کنم از سوالای من نمید. شما یه سیستمی درست کردید، یه بازی از کودکی و حالا به چه دلیلی از یه جایی که سختی و فشار میاد سیستم رو خاموش میکنه، یعنی میره تو خواب و بنابراین مجرایی نیست که افیشنسی و کارامنه شما تبدیل میشه به یک کس دیگه، و بنابراین شما یاد گرفتید وقتی با موضوع و مسائل روبرو میشید از روبرو شدن باش، درگیر شدنش، حل شدنش، اون رو یه چالش و مبارزه دانستن برای رشدش سرباز میزنی. شما مکانیزمتون در حقیقت گریزه، مکانیزم فراره، چون اون چیزی که در مغز من و شماست و در لایه‌های پایین اساس حکومت سیستم حسیه، فایت اند فلایت، جنگ یا گریز. شما اهل جنگ و برخورد نیست، قسم از جنگ معنی بدی و کشتارش نیست، درگیر موضوع و مسائل نمیشید، خودتون کنار میکشید که شاید این طوفان بگذره، مثل آدمی که طوفان میشه میاد تو صبر میکنه طوفان تموم بشه راه میفته. و شما این کار رو یاد گرفتید و این مکانیزم روانی شماست برای فرار از واقعیت، فرار از پذیرفتن مسئولیت، قبول یه خطر و ریسکی و یا انتخابی که ناشناخته است، و بنابراین حالت منفعل رو دارید، یعنی حالت پسیو رو در زندگی دارید، مثل نقش تماشاچی که شما رو میبرن توی صحنه، میگن این تئاتر رو یا این نقش رو ایفا کن، بعد از این مدت میبینی جز تماشاچی ها میشینید تا تئاتر تموم بشه، بعد میرید بالا میگید حالا برای من دست بزنید. من خیلی عادیه، خیلی از مردم هستن که عزیز 5% درگیر میشن، عقب میشن، 40% درگیر میشن، یه دل لج میکنن، 100% هستن، تازه وقتی هم که باید رها کنن اوضاع رو رها نمیکنن. آدم ها از این بابت متفاوتن. به همین جهت است که شما در مقابل هر پدیده‌ای یه دل 2 دفعه که اشتباه بکنن یا نتونن میشنن کنار، یه دل 20 دفعه، یه دل 200 دفعه. یه کسی مثل ادیسون بیش از 10,000 بار، دقیقاً عدد داره، 10,000 خورده‌ای بار کوشش کرد که لامپ رو درست کنه، این برق رو به این لامپ بفرسته، نتونست. بسیاری از مردم هستن، شاید 99% مردم بعد از 10 بار که کوشش میکنن حتما دیگه دنبال اون کار رو نمیگیرن، چون به این نتیجه میرسن که شدنی نیست، یا من دیگه نمیخوام وقت و انرژی میذارم. شما از همون روز اول به قول معروف با اولین تیری که در میره میدان جنگ رو ترک میکنین، میگین ما دیگه نیستیم، میریم تا انشالله اوضاع خوب بشه. و این مکانیزم روانی شما شخصیت پسیو و منفعل رو دارید عزیز، یعنی شخصیت اکتیو رو ندارید. امروز نه تنها پیشنهاد این است که ما قرار فعال باشیم، اکتیو باشیم، میگن پرو اکتیو، یعنی حتی بیش فعالیت رو داشته باشیم یا بیش از زمان خودش حتی فعالیت رو شروع کنیم. بنابراین این ویژگی روانیتونه مسئله یه چیزیست که در کل سیستم شماست. درست مثل این که فرض بفرمایید اگر یه نفر با تفنگ بیاد یا مسلسل بگه بشین، همه ما میشینیم، مقاومتی نمی کنیم. یک کسی میگه آقا ما برای چی بشیم، نمیخوایم بشیم، خب میزنه، با تیر میزنه میکشه تو. بنابراین شما در مقابل مسائل و مشکلات جهان وقتی که اتفاق میفته، حتی چیزهای جزئی و کوچکی که دیگران درگیر میشن، شما درگیر نمیشید، در حاشیه میشین، حوصله درگیری و قبول ریسک و خطر رو اینا ندارید، میذارید خطر بیشتری هم ممکنه بهتون وارد بشه، ولی حداقل خودتون درگیر نمیشید. مسئله خیلی مشخص عزیز.
آقای دکتر، مثلا در مورد این که پدر من بیماره، من خیلی یعنی تمام مدت دنبالش هستم، دکتر میبرم بیمارستان، مرتب چکش میکنم، بهش سر میزنم، یعنی اینطوری نیست که به این شکل خودمو کنار بکشم.
آخه شما کاری نمیکنید اینجا،
دنبال برنامه
نه از آخه اینجا که نه ببینید اینجا که شما کاری نمیکنید، شما که اینجا کاری نمیکنید، یه کار ساده است که میبرید بیمارستان، این با یه کسی رفتن بیمارستان اومدن که مسئله نیست. شما نقشی آخه این چه موضوعی نیست که شما راجعش میتونید بگید بیاد مثال براتون بزنم. مثال وقتی است که درگیری جدی پیدا میشه تو خانواده یا سر یه موضوع جدی است، اونجا چی کار میکنید که شما میتونید نقشی داشته باشید؟ اینجا که شما هم از اینکه پدرتون رو ببرید بیمارستان، یکی دیگه میبره یا بعدن گله میکنن که دخترش نبود، این که موضوع از قبل مسئله مهمی نیست، نشانه درگیری شما در زندگی است. خود شما دارید میگید من که به شما همچین نسبتی ندادم، که حالا اونجوری که خودتون میگید من هستم، بعدن میگید من نیستم. شما اگر فکر میکنید درگیر شدنتون در کار پدر مثل بقیه است، پس اصلا اون سوال چرا مطرحه؟ ببینید همینجا باز بازیتونه، یعنی باز نشستید کنار، یعنی وقتی که به شما میگن مشکل شما اینه، یه مثالی میزنید که اصلا هیچ ارتباطی به موضوع نداره. ببینید عزیز، من اومدم به شما برگشتم گفتم من قدم خیلی 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 بلنده، بعد شما میگید خب حالا تو که قدت بلنده پس معلومه لباس پارچه بیشتری مصرف کنی. نه، من 1/5 دیگران پارچه مصرف میکنم، برای من کوتاه. یعنی ببینید همین بازی شماست، یعنی شما کاملا بازیگرید، بازیگریتون هم به این صورته که یه نقش ذاتی ظاهری رو برای دهن دیگران یا خودتون رو بستن رو ایفا میکنید، ولی خودتون میدونید درگیر نمیشید، برای که بحث شما از آغاز چنین بود که وقتی موضوع و مسائلی اتفاق میفته شما کاری براش نمیکنید. بعد مثالی که میزنید و دقیقاً همین کارو میکنید. یعنی شما با ببینید عزیز، ما تو زندگیمون دو گونه میتونیم عمل کنیم، یکی واقعی و حقیقی باشیم، یکی بازی کنیم. ما 54 تا بازی رو میشناسیم، یعنی دقیقاً میدونیم یه ده این بازی رو میکنیم. یکی از این بازی‌ها اینی که دیدی که من همه کارو کوششمو کردم و نشد، یعنی من کارو کوششمو میکنم ولی نمیشه، ولی عملاً این یه بازی است که نشون میدم من کارو کوششمو میکنم ولی نمیشه. درست مثل که کتابی رو باز میکنه در حالی که نمیخونه وانمود کنه داره میخونه و این کاملاً عادیه، ولی چیز خاصی نیست، این یه مکانیزم روانی شما. هر کسی برای زندگی همطور که میره دندانپزشک میشه، میره وکیل میشه، شما برای زندگی کردن این راه رو انتخاب کردید که ظاهر رو حفظ کن ولی واقعاً درگیر نشو و دل به کار نبن اگر اون نظر و ادعاتون درسته. حالا شما فکراتون رو بکنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربی های اضافه مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیبلی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شوید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
برای تهیه یک غذای خوش رنگ و خوش طعم چی لازم داری؟ زعفرون مایه گلچین. چین 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 گلچین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
میتونم یه مثال دیگه ای بزنم؟ فکر کردم که شاید منظورمو درست بیان نکرده باشم.
جان،
طی 8 سال که ایران جنگ بود، ما در یه شهری زندگی میکردیم که تقریبا شهر امنی بود و هیچ اتفاق و بمباران و حادثه خاصی هم توش اتفاق نیفتاد. ولی طی این 8 سال من واقعا زندگی نکردم، یعنی همینطوری کار کردم، همونطور که گفتم کاملا از بین رفته بود، بسیار مضطرب بودم، در حالی که میدیدم دوستان، فامیل زندگی معمول، خیلی معمولشون دارن ادامه میدن، ولی من توانایی نداشتم. حتی سر کار میرفتم، مدام مرخصی میگرفتم، نمیرفتم، میخوابیدم، هیچ کاری تو خونه نمیکردم.
نه ببینید عزیز، هر دوتاش هست. شما حالا عامل دیگر رو اضافه کردید. من مضطرب و نگران بودم. من نمیدونم چند روز مضطرب و نگران بودی. یعنی شما وقتی که میرفتی سر کار، این که یه جای دیگه جنگه، چرا سبب میشد فکر کنید اگه برید خونه مشکلی حل میشه؟ بنابراین شما از ترس استفاده میکردید برای همون حال قبلی دیگه. یعنی شما خودتون رو از هاش از بازی میکشید بیرون، به جای اینکه برید فوتبال بازی کنید میشین تماشا میکنید، حتی حوصله ندارید برید استادیوم، میشین تو خونه تماشا میکنید. یعنی تماشاگر زندگیتون هستید و بعدم دنبال یه موضوع بهانه‌ای میگردید که کاری نکنید. باز عرض کردم شما میتونه استراب سبب بشه شما رو از کار بیاندازه. بس بنابراین اگر استراب و وسواس از اونجا هست، ولی فرقی نمیکنه، نتیجهش تبدیل میشه به حالت بی‌تفاوتی، تبدیل میشه به حالت بی‌فعالیتی، تبدیل میشه به یه مقدار در حقیقت گریختن از صحنه زندگی. یعنی حالا این صحنه زندگی میتونه یه مهمونی باشه، یه سر کار باشه، بهانه میکنید میرید خونه. بنابراین شما همیشه تو زندگیتون خواستید از درگیری فرار کنید و اونو کاملا میشه فهمید عزیز. بسیاری از مردم هستن که اصولا این چالش رو، چالش رو دوست دارن. بسیاری از مردم کار روتین تکراری سطحی رو دوست دارن، درست مثل مثالی که راجع به پدر زدی. و این ویژگی روانی شماست، اینکه شما حالا باش راحت یا راضی هستید یا نیستید، این شما این درست بسید که من بگم این وضعیت قلب منه یا جهاز حازمه من. این که میشه بهترش کرد یا درستش کرد، بله، ولی وقتی نخوام بکنم همین گونه باقی.
خب من خیلی دلم میخواد که یه کاری بکنم براش.
خیلی کار
عذاب کشم.
نه 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 ببینید، اون حرفتونم بازی بازی هیچ کار. شما از این بعد وقتی مریض هم هستید برید اداره، مرخصی نگیرید. وقتی که حالتون خوب نیست، یا برادرتون مریضن، پاشید برید مهمونی. این که احتیاج نداره آدم کار عجیب و غریب بکنه. یعنی ببینید اینا مواردی است که آدم نباید به بهانه
خیلی سخته، باید خیلی به خودم فشار بیارم تا این کارو بکنم.
خب همین دیگه بحث همینه. ببینید عزیز، شما روزی که کاری رو نمیتونید باید نکنید، ولی کاری رو که میتونید حالا باید بدونید نمیخواید. ماجرای نتوانستن نیست، نخواستنه. روزی که شما بگید نمیتونم، مسئولیت دیگه ندارید. من به شما میگم لطفاً 5 دقیقه دیگه برید استودیوی رادیو، میگید فلانی نمیتونه، برای که شما امکان نداره در ایران باشید 5 دقیقه بعد بیاید لسن. ولی من به شما بگم لطفاً بلندتر حرف بزنید، الان تلفن رو قطع کنید. شما بگید نمیتونم، شما هم میتونید بلندتر حرف بزنید، همینطوری تلفن رو قطع کنید. بنابراین شما نمیخواید. فریبی که ما در زندگیمون در ارتباط با خودمون به کار میبریم اینه که لغت نمیتونم و نمیخوام رو معمولاً به درستی به کار نمیبرید. از نظر من 90% مردمانی که میگن نمیدونم و نمیتونم دروغ میگن، نمیخوام. و درست شما همین حرف رو به من زدید. سخت، خب باشه. ببینید همینجا بحث قبلی من با شما چی بود؟ زندگی یک سربالایی خطرناکی است که تو آدم ازش پرت میشه و میمیره. و به همینجاست که بسیاری از مردم اهل زندگی نیستن، اهل زنده ماندنن، همون پایین میشینن. به همینجاست که من برخی از اوقات وقتی که میبینم تو مسابقات، به ویژه مسابقات حالا فوتبال هم هست ولی بسکتبال بیشتره، شما میدید بعد از 3 یا 4 دقیقه بازی این ورزشکارا خیس عرقن. بسیاری از ما در تمام مدت 70 سال عمرمون رفت اینقدر عرق نکردیم که اون تو 7 دقیقه اول میکنه و 7000 بار این کارو کرده. چرا؟ برای که اهل چالشه، برای که اهل مبارزه است، برای که اهل جنگه، برای که اهل درگیریه. ولی من ترجیح میدم بشینم بسکتبال تماشا کنم، پامم دراز کنم، تازه بگیرم بشینم تخمم بخورم. و بنابراین معلومه دو تا آدم متفاوتیم عزیز. و شما تو زندگیتون یاد گرفتید که به مجردی که یه چیزی فشاری به شما میاره، درد و رنجی داره، آزارتون میده، به جای لغت نمیخوام و بعدا از خودتون پرسیدن که چرا نمیخوای، نمیتونی، نخوای، با یه لغت نمیتونم پرونده رو میبرید. و به همین جهت است که چیزی که شما از جوونا میشنوید وقتی بهشون هر کاری میگید، دوتا جوابشون بیش از همه نمیدونم و نمیخوام. بعضی از 100 تا جوان رو پرسید چی کاره میخوای بشی، ای بس 70 80 تاش میگه نمیدونم. دروغ دروغ میگه، میدونه، روش نمیشه بگه. برای که اگر برگرده بگه من میخوام مهندس هوا و فضا بشم، بعد بگیم تو که اصلا مدرسه نمیری، چگونه میخوای مهندس بشی مگر تو هوا بری؟ خب اون موقع میگه نمیدونم، خودشم خلاص میکنه. بعد وقتی گفت میدونم، خب باید براش کاری بکنی. نمیخواد براش کاری بکنه، چون هنوز میخواد با دوستاش بره بیرون درس نخونه. بنابراین شما یه ویژگی روانی پسیو رو دارید. حالا اگر به دنبالش بعدن در مثلا روابط عصبانی میشدید، تو آتش میگرفتید، هر چند وهرفه به هم میریختید، بهتون میگفتن بیحال یا منفعل پرخاشگر. ما یه تیپ شخصیتی که البته نداریم جز گروه ها داشتیم به اسم پسیو اگریسیو، یعنی منفعل پرخاشگر. یعنی آدمی که تعامل میکنه تعامل میکنه منفجر میشه، تعامل میکنه تعامل میکنه منفجر میشه. و اینو خیلی ها تو زندگی دارن، اصلا بسیار از قواعد زندگی زناشویی همینجوری هست دیگه. یه هفته تعامل میکنن، یه ماه تعامل میکنن، منفجر میشن، بعد یه ذره آشتی میکنن، پشتش به قول معروف یه ماه عسل کوتاه مدتی پیدا میشه، دو مرتبه شروع میکنن به اینا جمع کردن، تا سر یه حادثه دو مرتبه منفجر میشه. علتش هم این است که هر روز نمیخوان درگیر موضوع ها و مسائل بشن و بعدم درباره اینکه چه موضوعی مهم هست یا مهم نیست، بابا درگیر شد یا درگیر نشد، با هم با دیگران اختلاف داره. ما هممون تو زندگیمون عزیز، من صبح که بلند میشم میتونم 1000 تا کار بکنم، ولی از اونجایی که تا آخر شب فقط 150 تا کار میتونم انجام بدم، من باید از وسط این 1000 تا 850 تاش بریزم دور، 150 تاش انتخاب کنم. حالا تو انتخاب فرض کنید یه آدمی مثل شما اونایی رو انتخاب میکنه که از همه ساده تر راحت تر هستن تا اینکه درگیر یه کار بسیار جدی بشه. بنابراین در بلند مدت احساس میکنه از توان نیروی خودش استفاده نکرد. درست پس که شما یه کامیون بزرگی باشید، روی خودتون یه صندلی بذارید، از تهران برید شیراز، کامیون به اون بزرگی داره یه صندلی میبره. و اینجاست که برخی از اوقات فکر میکنیم چرا، ولی وقتی شما یه صندلی میذارید دیگه بار ندارید که تو سربالایی ها نکشید. بنابراین وقتی میرسید تو سربالایی ها، شما با سرعت از کنار کامیونای دیگه که دارن به نوعی زوزه میکشند و بالا میرن رد میشید. و خب این باش کاریست که شما تا به حال کردید عزیز. این شمایی. شما به من میگید که نمیخوام از این بعد این گونه باشم. عرض من این است که واقعا تا زمانی که نمیتونید چیزی رو که باید یا بهتر انجام بدید انجام بدید، هر اندازه دردآور و رنج‌آور باشه.
آقای دکتر جوابتون اصلا کاملا یعنی به دلم نشست و یه جوری کامل احساس کردم الان توی خودم، یعنی کامل جوابو گرفتم و خیلی برام جالب بود. خیلی سپاسگزارتم. میتونم سال دومم بپرسم؟
تمنا میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من سوالم اینه که اصلا به سر و وضعم نمیرسم، حتی موقعی که جوان بودم، حالا زمان جوانی یه مقداری بیرون از خونه که بودم یا دانشجو بودم تا یه حدودی، ولی تو خونه نه. و الان که به این سن رسیدم نه خونه به خودم میرسم و نه بیرون، یعنی اصلا برام اهمیتی نداره که چی میپوشم، بدترین لباسی که دارم برمیدارم اونو میپوشم. خودم هم از این موضوع
نه خب هم عزیز هم مضطربید هم افسردهید هم کمی هم به خاطر اضطراب افسردگی که با ترمز روانی نگاه حرکت میکنید تو نگرانید، یه کمی هم لغت بعد میخوام بگم گدایید، یعنی کوشش کنید هیچی خرج نکنید، مصرف نکنید. حتی برخی از اوقات فکر میکنید حالا دو دفعه دستشویی رو روی هم میذارم بعد میرم آب چرا اینقدر مصرف کنم. یعنی ببینید بسیاری از مردم هستن که تو زندگی خودشون رو محدود میکنن، خودشون رو مقید میکنن.
لباس دارم، یعنی لباس هست وجود داره ولی نمیپوشم.
نه حالا
وقتی میدم بردارم بپوشم بده رو ور میدارم.
نه حالا بذار ازتون یه سوال کنم. شما تشریف بردید توی اونجایی که لباساتون هست، میخواید برید به مهمونی، چرا بهترینش رو انتخاب نمیکنید؟ فکر میکنید چرا بهتر دومی رو انتخاب کنید نه اونی که بهترینه؟
اهمیت
نه نداره، نه اصلا اون معنی نمیده. بذارید من به شما بگم، یه موردش میتونه این باشه که این حالا برای این مهمونی اینقدر مهم نیست، اون دومی بهتره. دو، اینو بذار برای یه مهمونی های دیگه. سه، من اگر این اینقدر بپوشم دفعه دیگه خونه فلانی باید یه چیز دیگه ای بخرم. چهار، من که اونجا نمیخوام توجهی رو جلب کنم برای که بقیه لباسایی که میپوشن از من خیلی بهتره، یا حرفایی که میزنن یا کارایی که میکنن، بنابراین همون بهتره که اهمیتی ندم چون اصلا دلم نمیخواد دیده بشم. پنج، اونجا که رفتم که من نمیخوام کسی رو تحت تاثیر چیزی قرار بدم، برای که شما اینقدر دل مشغول خودتون هستید که اصلا یادتون میده دیگران وجود دارن، ولی معناش این نیست که شما به یه مرحله از آزادی و آزادگی رسیدید عزیز. و الا اگر به آزادی و آزادگی رسید متوجه نمیشه که اصلا این انتخاب رو این گونه میکنی. بنابراین ببینید عزیز، شما تو زندگیتون گفتم اون ترکیب عجیبه، یعنی یه زمینه یه افسردگی و استراب دارید و مثل این ماشین اوتوماتیک هست که یه پاتون رو گاز زندگی، پاتون هم رو ترمز. یعنی شما همیشه آماده یه اتفاقی بیفته و بیستی، یعنی با سرعت ها، یعنی فقط با یک پیام شما همه کار رو متوقف کنید، چون دنبال بهانه میگرد. و معلومه که یه زمینه ای هم برای ADD کمبود توجه و تمرکز داره، همونم موجب استراب افسوری شده، چون کمبود توجه و تمرکز مثل بچه است که گرفته نشسته داره مثلا مشقش رو یا تکلیف مدرسهش رو انجام میده، تا درس ادام کنه ول میکنه پا میشه، تا تلفن زنگ میزنه پا میشه، تا با بزرگش دو دفعه سرفه کنه با بزرگ چته دنبال بهانه میگره درس نخونه. و به همین جهت است که معمولا وقتی که من و شما میخوایم یه کاری رو نکنیم دنبال بهانه میگردیم که هر چیز کوچکی رو مبنایی قرار بدیم برای که اون کار رو انجام ندیم. و همین جهت که اتفاقا من دیشب سر کلاس میگفتم ما برخی از اوقات وقتی مثلا شب امتحانی میبینیم بهترین فیلم‌ها رو دارن تو تلویزیون نشون میدن، در حالی که واقعا بهترین فیلم‌ها نیست. ما چون دنبال بهانه‌ای می‌گردیم که درس نخونیم، می‌خوایم بگیم اینقدر این بهترین فیلمو گذاشتن که دیگه حالا عیبی نداره، بذار این یکی دو ساعت این فیلمو ببینم بعد جبران می‌کنم می‌شینم می‌خونم. یعنی اینا فقط بازی‌های ذهن عزیز، بازی برای درگیر نشدن، برای نپذیرفتن مسئولیت، برای عدم تمایل به رشد. ببین من باز یه مثالی براتون میذارم. من میرم کلاس اول ابتدایی میشینم، درس اونجا رو یاد میگیرم. خب شما از اون کسانی هستی میگی خواهم چه میشینم دیگه. بعدش میرم کلاس دوم، باز دوباره درس های تازه. بعد میرم کلاس سوم. همینجا آدم میگیره میشینه درس و فوتوابه، همه رو میفرسته برم بالا. ولی خب اون مفهوم رشد رو شما نداری. از نظر علمی گفته میشه که رشد در انسان ضعیفه. مثل حیوانات یا مثل گیاهان نیست. شما یه دانه گندم دارید تا زمانی که خراب نشده میمونه، به مجرد که در جای مناسب گذاشتید براس سبز میشه، در حالی که انسان وقتی چند دفعه بهش بگید نه، سیستم رو برای همیشه خاموش میکنه. من موارد فراوونی داشتم رو خط رادیو تلویزیونم، فراوون اتفاق افتاده، دوستی با یه نفر دو نفر رفته بیرون یا یه ازدواج کرده، بعدن ازدواجش به گونه‌ای که می‌خواسته نشده و مثلا جدا شدن یا رابطه به هم خورد، گفته دیگه به این نشستم که بهتر آدم خط بکشه دور ازدواج. یعنی بسیارن آدمایی که با اولین واکنش منفی جا میزنن. تو مهمونی ها حتی تو بحث و گفتگو ها میتونید ببینید یه کسی یه چیزی میگه، کسی مخالفت میکنه، زود نظرش عوض میکنه، تسلیم میشه و موضوع رو برمیگرده. یه دم که میپرم ولسط که باقی جان بحث هم اومدیم مهمونی دیگه خوش باشیم، میگه این بحث ها چی ها، حالا یه ذره اگر کار با یه صلوات بفرستید تمومش کنیم. یعنی خیلی راحت شما متوجه میشید که ما نمیخوایم در صحنه بمونیم. همه اینا به هم مرتبط عزیز و نشان دهنده یه زمینه فرار از واقعیت، فرار از مسئولیت، به دنبال خطر و ضرر نرفتن و از درد و رنج گریختنه. به همینجاست که من سر کلاس مینویسم زندگی بسیار سخت و مشکله، تار و پول زندگی درد و رنجه، دنیا دنیای اختلاف، دنیا دنیای تفاوت. و بعدن این مسئله مسئله که ما قرار به استقبال ضرر و خطر بریم و لذت و پاداش رو به تأخیر بیاندازیم. یعنی دو تا اصلی که در حقیقت مفهوم اصلی تکامل، یعنی من به استقبال ضرر خطر برم نه اینکه ازش بگریزم. مگر آخر ماه داره میشه و پول اجارمو ندارم، از حالا برم به صاحبخونه بگم ندارم، دو روز دیگه که باید به تو پول بدم، چون امروز 29 همه باید اول ماه بدم. در حالی که آدمی که از زندگی میگریزه کوشش میکنه که هیچی نگه، روز اول دوم سوم بره خونه برادرش نباشه که صاحبخونه نبینه. یعنی من در زندگیم به استقبال ضرر و خطر نمیرم. من خودم صبح که بلند میشم اگر 20 تا کار دارم و دو تاشو دوست ندارم، حتما دو تا کاری که دوست ندارم اول انجام میدم، خودم از شرش خلاص میکنم. در حالی که آدمی مثل شما اون دو تا کار میذاره کنار، میره سراغ اون 18 تایی که دوست داره و بنابراین اون دو تا به عنوان یه موزیک متن آزاردهنده تمام روز تو سرتون میذاره، شب هم نمیذاره شما راحت بخوابید. دوم، به تاخیر انداختن لذت و پاداش. جان
کاملا درست میفرمایین، دقیقاً همینطوره. اون دو تا موضوع رو واقعا تو زندگی من تا شب، تا فردا، تا پس فردا هست و من نمیرم بهش بپردازم. کاملا
به همجرد است که عزیز، به همجرد است که شما اگر سیدی من درباره پرورش تعلیم تربیت رو متوجهش باشید، مسئله دقیقا همینه. اصلا اساس اون چیزی که پایه پرورش و تعلیم تربیته به تأخیر انداختن لذت و پاداشه، delay gratification. به همجرد است که آدم ها میرن درس بخونن که بعدا پول در بیارن، در حالی که بسیاری از بچه‌ها هستن پدر مادر چی میگن؟ مگر هدف از این نیست من برم درس بخونم بعدم پول در بیارم؟ من نمیخوام مدرسه، میخوام از حالا شروع کنم پول در بیارم. بعدم بسیارشون مثلا تو این بازی استاک مارکت و نمیدونم سهام و اینا افتادن، تو به من مثلا $10,000 بده، من 1,000,000ش میکنم ظرف 5 سال، برای که با تخیلاتشون کار ساده‌ترینه دیگه. اصلا یه دی چرا دارن ثروتمند میشن و دلیل خشم مردم هم همینه که ایناشون هیچ کاری نمیکنن پولدار میشن، یه زمین میخرن، یه ملکی میخرن، میندازن اونجا، 10 سال بعد میرن سه برابر پولشو میگیرن، در حالی که سودی که اینا بردن ای بسا 10 برابر کار یه آدمی است که روزی 8 ساعت ظرف 10 سال گذشته رفته کار کرده. بی‌عدالتی و ظلم دنیا از همینجاست. اینکه بسیاری از مردم به جایی که کاری بکنن از کار دیگران بهره میگیرن و از بازار در حال رشد، اونم با توجه به تاکید سیستم بانکی دارن استفاده میکنن. به هر حال عزیز، اون چیزی که شما میفرمایید موضوعی است که بین 3 تا 5 سالگی تو وجود شما نشسته. و همینجاست که ارزوان همیشه این بوده، بین تولد تا 14 ماهگی نیاز کودک باید بلافاصله برآورده بشه، بین 14 ماهگی تا 24 ماهگی هر چه زودتر بهتر، بین 2 سالگی 24 ماهگی تا 5 سالگی هر وقت کودک چیزی میخواد باید بهش بگیم صبر کن. بچه میگه من کاغذ میخوام، بذار صبر کن، بذار من با خاله صحبتی بکنم بهت میدم و بعد حتما بدم. بچه میگه من نمیدونم بستنی میخوام، اوکی پسرم بگذار من برم لباس اتاق رو اونجا رو مرتب کنم برگردم بهت بستنی میدم. روزی که این کارو بکنیم در ذهن بچه به تدریج جا میفته که من باید درد بکشم ولی بستا صبر بکنم تا بتونم لذت ببرم. روزی که این تو سیستمش جا افتاد دیگه تمام عمر مکانیزم اصلی او اینه که ما میکاریم برای که بعدن بتونیم خرمن داشته باشیم. نگاه شما نگاه اینجوری نیست عزیز، به دلیل اینکه یک در کودکی یا 14 ماه اول یا 24 ماهگیتون یا بعد کار درست نکردن، و دو به خاطر اینکه اگر به شما قول و وعده ای هم دادن پاش نایستادن برای که شما رو خاموش کنن، گفتن خیلی خوب برات اینو می‌خریم ولی نخریدن، شما به این نتیجه رسیدید. یک، فردایی وجود نداره. دو، صبر کردن فایده نداره. پس دمی غنیمته بچسب الان. اگر یه جایی شما سی دی منو درباره استرس، فشار روانی اجتماعی یا راز و رمز موفقیت یه جایی پیدا کردید، اگر بشنوید این بحث اونجا داشتم. من به مدلی از پیام هام گوشته ولی خوشحالم که با تو صحبت کردم.
یه کچولوی چیزی بگم
جان.
آقای دکتر، توصیه شما مثل همون مورد اول اینه که مثلا در مورد همین لباس پوشیدن من خودم رو مجبور کنم که حتما اون بهتره رو بپوشم
بدون تردید. اصلا شما از این بعد یه کاری بکنید، یکی از این تفنگای چیز بخرید، تفنگای بچه‌ها. خب از این اصلا لطفا این کارو بکنید، تو هر وقت خودت برید لباس بخرید تفنگ رو بذارید تو سرتون، میگید ببین بهترین تو انتخاب کنی ولی شلیک میکنم، چون یه جنبه سمبولیک شما میخوای. یا هر زمانی که خرجش کار بکنید تفنگو هم دارید، میگید ببین اگر نکنی این کارو پانشی الان زنگ بزنی یا نری خونه همسایه که مریضه من همینجا الان تو رو میکشم. خندتون میگیره، بعد از یه مدت میبینید همه این کارا رو میکنید چون توانشو دارید. ضمناً چون زن باهوش هستید این بازی و سیاه بازی رو راه انداختید که از مسئولیت ها بگریزید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
سپاسگزارم. فوق العاده ایده آقای دکتر.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و لجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممون. نظام نجات، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
خوابت نمیبره؟
نه.
بیخوابی داری؟
آره.
بقیه خوابن حسودیت میشه؟
آه، چجوره؟
خروپوفشون رو حسابته.
وحشتناک.
بیا اینو بگی.
اینا چیه؟
دیگه نپرس چیه.
دستگاه خواب با آوای لالایی ژیلا سیفی لایف کوچ، مجموعه کامل برای تجربه خوابی راحت و عمیق، از هم اکنون در مراکز و فروشگاه‌های ایرانی. 818-657-9253 818-657-9253.
در جالی.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیو is not affiliated with رادیو همراه.
آبیار مادر، قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزء سفشت ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، آگاهیتون میرسونم که آمارایی که ما از طریق اپ، از طریق اینترنت، از طریق راه‌های دیگه‌ای که میشه اوضاع رو ارزیابی کرد داریم این است که خوشبختانه رادیو همراه پرشنونده ترین رادیویی است در سراسر جهان و حتی در لس آنجلس و جنوب کالیفرنیا هم با توجه به صدای شفاف، یک دست و یک نواختش و مخصوصا تلفن 701-801-0801 که مردم بدون هیچ نوع قطع و وصلی هر جای امریکا و کانادا هستن مشروط برای اینکه تلفن راه دور رایگان داشته باشن، unlimited long distance، میتونن برنامه ها رو بشنوند و خوشبختانه دوستان و همکاران خوب و عزیزی که برنامه هایی رو ارائه میدن که بسیاری سخت گرفتارش هستن. من خودم روز شنبه به یه نامزدی دوست و دوستان عزیزی دعوت شده بودم، 1:15 بعد از نصف شب، 1:20 از اونجا بیرون آمدم و از منطقه ولی بود، بعد می آمدم به لس آنجلس و برنامه آقای زاون بود. برای یک کسی که خسته است 1:30 بعد از نصف شب، دلم میخواست که این راه طولانی تر بشه، جاده شلوغ‌تر باشه که من بتونم برنامه آقای زاوین رو بشنوم. 1:30 بعد از شب و وقتی آمدم خونه هنوز روی این برنامه ادامه داشت، تا 3 ادامه پیدا میکرد، تا 2:30 تا 2:40 رو بیدار بودم و شنیدم. یعنی خودم با این واقعیت روبرو شدم که من برای اولین بار ترجیح میدم تو ماشین باشم، یا بعد وقتی خانه آمدم تازه در فاصله اومدم که به آگهی ها میخورد که بتونم از گاراژ بیام به اتاقم و تا حاضر میشم به خوابم قسمت بعدی برنامه رو ببینم. و این در خصوص برنامه دوستان. الان برنامه صبح 6 تا 9 صبح با آمدن خانم آزیتا شیرازی و خانم جالی بنجیان و آقای محمد رضا معزنی بهترین برنامه صبحگاهی است که مخصوصا با اون حال هوا به ویژه برای دوستانی که در این منطقه هستن، حالا عزیزانی که در جای دیگه هستن ممکنه زمانن براشون مناسب نباشه ولی محتوای اون هست و یا برنامه های دیگری که هست. و من میشه که واقعا خوشحال و مفتخر هستم به خاطر برنامه ها 2 یا 3 برنامه 1 ساعته دیگه از جولای اضافه خواهد شد، تغییرات دیگه هم در برنامه ها که به نظر من از در چارچوب مثبت ادامه خواهد داشت. و سپاسگزار شما هستیم که رادیو همراه رو به دیگران معرفی کنید. خیلی راحت میتونن روی تلفنشون از طریق اپ رادیو همراه، فقط رادیو همراه .com رو در اپ استورشون اگر اونو تایپ کنن میتونن ما رو داشته باشن و هر جا که هستن اون رو به راحتی بشنون. خوشبختانه اتومبیلای تازه بسیاریشون همه رادیوی HD رو دارن برای منطقه لس آنجلس و شهرهای اطراف و ضمناً شما به راحتی میتونید از رادیوهای HD استفاده کنید که هم اکنون وجود داره. و بالاخره تلفن 1-701-801-0801 این اجازه و امکان رو به شما میده که بتونید رادیو همراه رو بشنوید، مشروط بر این که تلفن راه دور رایگان داشته باشید. از این بابت بسیار خوشحال هستم. ما چیزی به اسم پروفشنال آورز نداریم ولی میتونیم حد اکثر 16 دقیقه یک قسمت از برنامه رو در بیشتر برنامه که دوستان مایل باشن در اختیارشون بگذاریم که فکر بکنیم در اون 16 دقیقه توان این رو دارن که پیامشون رو برسونن، مردم هم همچنان علاقمند باشن، بی خودی از حاشیه رفتن و حرفای نامربوط جلوگیری بشه. به ویژه بنده قبول ندارم که از 100 نفر دوستانی که در کارهای دیگه هستن حتی 5 نفرشون برنامه سازان خوبی باشن که در یه جاهایی 1 ساعت نیم ساعت بهشون برنامه میدن. خب ممکنه برای فرد خاصی یا گروه خاصی اون برنامه جالب باشه، اونا نمیشه انکار کرد، ولی برای 95% مردم بدون تردید اون جا رو نداره. ولی در یه فرصت 4 دقیقه 8 دقیقه یا 16 دقیقه میتونن پیام رو برسونن. و از این بابت خوشحال هستم که ما از روز اول ساعت بستا افراد حرفه‌ای رو نداشتیم، پروفشنال آورز نداشتیم و به همین جهت است که شنونده‌ای که برنامه رو میشنوه دیگه آخرش میتونه مطلبی برای مدت کوتاهی مورد توجه و قبولش نباشه ولی در بیشتر موارد هست. و به همین جهت است که از این بابت هم خوشحال و سپاسگزارم. تمنای من فقط از شما اینه که چون شاید برخی از دوستان ندونن و یا به دلایلی که در منطقه اصلا نتونن رادیو همراه رو بشنون، اگر تلفن راه دور رایگان دارن که به راحتی میتونن اون رو با اضافه کردن چند دلار اگر هم ندارن داشته باشن، چه در منزل چه در محیط کار، چه تا رادیو از طریق تلفن دستیشون و بلوتوت، میتونن رادیو همراه رو با گرفتن شماره 1-701-801-0801 بشنون. به هر حال از همکارانم سپاسگزارم به خاطر برنامه‌های خوبشون و از شما شنوندگان عزیزی که اینجا و اونجا زمینه رو برای معرفی رادیو همراه فراهم میکنید و از این بابت ممنونتون میشیم اگر این کار رو ادامه بدیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام عزیز، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. من میخواستم در مورد مسافرت ازتون بپرسم، به این مناطقی که الان حالت تروریستی و اینا داره. میخواستم بخاطر اینکه خیلی از بستگان من میگن که الان تو این اوضاع و احوال خیلی دچار هیجانات شدی و داری احساسی تصمیم میگیری و میخوای همه چیز رو کنسل بکنی، میخواستم نظر شما رو بدونم.
ببینید عزیز، چند تا نکته اینجا مطرحه. مورد اول این هست که من و شما با یه جهان واقعی روبرو هستیم و وسایل ارتباط جمعی واقعیات استثنایی رو ارائه میده. یعنی اگر در هر ساعت 7000 هواپیما بلند میشن و مینشینن، کسی با اون کاری نداره، ولی به مجرد که یکی از اینها سقوط کرد میان و اونو پخش میکنن که خیلی عادی و طبیعی است، ما هم انتظار رو داریم. حتی نگاه به این مطالعه نمی کنیم که حتی راه رفتن خطر آسیبش بیشتر از سوار هواپیما شدن و کمتر کسی است که از راه رفتن بترسه و افراد کمی هستن که کاملا پرواز برشون راحت و آسوده است یا به هر حال اونقدر درصد بالایی نیست. بنابراین مورد اول این هست که وسایل ارتباط جمعی تصویر و تصوری رو از جهان به من شما میدن که واقعیت نداره، در حالی که به صورت استثناء هست، ولی اون چیزی نیست که حکم کلی باشه. دوم، من و شما اگر میتونستیم یه جایی بریم که اصلا اینجاها نباشه خیلی خوب بود، منم با شما میامدم. خب شما از یه جا میرید به یه جای دیگه، یعنی شما فرض کنید تو مدرسه ممکنه این آسیب دیده بشه، توی خیابون و یه کافه که نشستید اتفاق میفته، توی سینما و یا یه کنسرت اتفاق میفته، توی فرودگاه اتفاق میفته، بنابراین یا اینجا توی مرکز همین کسی که در لس آنجلس نزدیک لس آنجلس اتفاق افتاد، یه محل کاره که کسی پا میشه میکنه. شما به من بگید کجا امنه که من برگردم بگم من این کار. شما اگر به مسافرت نگاه میکنید، مسافرت به دلیل مواظبت و مراقبتی که میشه با توجه به جمعیتی که داره و یه تحولاتی که داره، هنوز به دلیل به مقدار زیادی مواظبت کمترینه. بنابراین ما یه قاعده از نظر علمی عزیز وجود داره و اون این که شما وقتی احساس امنیت واقعی میکنید که بپذیرید با تمام وجودتون که امنیت وجود نداره. یعنی روزی که من به این نتیجه رسیدم که قطعیتی، قاطعیتی، پدیده مطلقی، امنیتی وجود نداره و همه چیز در هر آن میتونه برهم بریزه، اون انتظار که اینجا چنین و چنانه مطرح نخواهد. درسته که برخی از اوقات یه مناطقی و مراکزی خب بیشترین اتفاقات بد توش میفته. من دیروز با خانمی که از عراق به من تلفن میکرد گفتگوم همین بود، یه دختر خانم 21 ساله‌ای که رفته عراق، الان شده 25 سال 4 سالش اونجاست. البته بعدم متوجه شدم که به هر حال یه دلایل خاص و عجیب و غریب بشه، ولی کی از ایران پا میشه میره عراق در این شرایطی که وجود داره؟ خب معلومه شما وقتی در عراق باشید یا در سوریه باشید که این همه هواپیما دارن بمب می‌ریزن، این همه کشت و کشتار وجود داره، معلومه اون محیط ناامنه. ولی اینکه من شما در لس آنجلس نشستیم یا در فرض کنید شیکاگو نشستیم یا در هیوستون نشستیم و فکر کنیم احساس عدم امنیت کنیم، اون گرایش ذهنی ماست برای که ماجراهای استثنایی پخش شده در وسایل ارتباط جمعی رو به عنوان واقعیت تعمیم یافته بدونیم. شما تا به یه آمار نگاه کنید عزیز، غیر از یک سال در 37 سال گذشته در امریکا در هر سال 50 نفر تو دبیرستانهای امریکایی کشته شدن، یا دبستان دبیرستان امریکا 50 نفر، یعنی 50 تا بچه کشته شدن در دبستان و دبیرستان و بسیاری از مردم نگران شرایط دبستان و دبیرستان هستن. ولی درست به همین این مدت 37 سال تقریبا هر سال 50,000 بچه تو خونه کشته شدن، نه مردن، کشته شدن. خواهر برادر دعوا کردن، هم دیگر هل دادن، پدر زده، مادر زده، یک کسی آمده، بچه موادی رو مصرف کرده. یعنی شما میبینید میزان مرگ و میر بچه ها تو خونه که تقریبا ساعتاش هم مساوی مدرسه است، چون 8 ساعت که خوابن، 8 ساعت مدرسه هم، 8 ساعت تو خونه هستن، نزدیک همه تقریبا 1000 برابر بیشتره. ولی شما کمتر پدر و مادری میبینید که نگران خونه باشه، همینقدر که بچه ها خونه هستن هم آسوده میشه، در حالی که مرگ و خطر اونجاست. حرفی نیست که 20% بیشتره، 7 برابره. 11 برابره، 1000 برابره، 50 در مقابل 50,000. بنابراین اون این واقعیت، ولی آنچه که تو خونه اتفاق میفته رو معمولا دوربریا میفهمن، ولی اونچه که تو مدرسه هست رو همه جهان و جهانیان میفهمن. به همین جهت است که اون مبنای واقعیت ها نیست عزیز، یعنی اون چیزی نیست که من شما بر من به اون عمل کنید. ولی به من میگید برخی از اوقات در یه زمینه هایی وقتی هشداری داده میشه که الان داعش به دلیل محدود شدن و یه مقدار زیر فشار قرار گرفتنش دست به کارهای انتحاری زده هست، وقت بعد دفعه آقای ترامپ رو میشنوید که حرفشون این است که ما میایم از طریق این ماجرای فر رو در حالت خفگی نگه داشتن بگیرید، گویی تمام این حضراتی که میخوان برن قبلا بمب خودشون ببندن اول گیر امریکایی‌ها میافتن که اینا بفهمن، بعد گویی اینا همه اطلاعات رسمی و سری همه رو دارن. یه آدمی است یه بچه 20 ساله 22 ساله 24 ساله است که تصمیم گرفته خودشو بکشتن، اصلا خبری نداره، اصلا نمیدونه اون آدمی که میگن اسمش اینه، اسمش اینه. تو ایران ما حتی تو زندان‌ها آدما اسم داشتن در حالی که مامورین عادی بودن، که حالا بعدا مثلا اطلاعات بگیری بعد خود چیکار کنین؟ فهمیدید که جواد و باقر در موصل نشستن یا در دمشق نشستن و چنین میکنن، خود چیکار کنین؟ بعد از اون آدمی که در خودش رو با بمب میبنده و میدونه میخواد بره خودشو منفجر کنه و هزار تا میخ و سیخ گذاشته تو بدنش که بدنش تیکه تیکه میشه که الان عکس ها نشون میده، حالا شما میخواید بترسونیدش که ما میایم میگیریم میخوریمت؟ آخه اصلا خنده داره. یعنی وقتی شما این حرفای ابلهانه سیاست مداران رو میشنوید ما تو مبهوت میمونید، اونم شما با یه همچین حرفایی هزار تا و ده هزار تا به تروریست ها و اونایی که حاضرن خودشونو بکشن اضافه میکنید. یعنی فکر کنید مثلا نشانه قدرته و بعد مثلا یک کشوری مانند امریکا میتونه همه کشت و کشتارهای جهان رو با یک فرمان ملوکانه متوقف کنه. خب اینا اون گرفتاریست، اون تبدیل میشه به یک مردکی که میخواد از این فرصت ها استفاده کنه برای یه حرفایی، و یکی هم تبدیل میشه وسایل ارتباط جهانی، وظیفه شه. یه هواپیما سقوط کرده، یه بمبی منفجر شده، جزئیات رو میذاره، ما مایلیم بدونیم و این اشتیاق از حالا ممکنه بیش از حد باشه، زیادتر باشه، نسبت خبرها رو رعایت نکنه. ولی به همین جهت است که عزیز شما یه مقدار واقع بینانه به موضوع نگاه کنید که سفری که میخواید برید، جایی که میخواید برید چگونه زمینه ای داره، آیا واقعا میزان خطر ده برابر 20 برابر شده که آدم یه دو دلیلش باشه، یا اینکه نه یه چیزی است که شما هر جایی که برید مثلا شما را نگاه کنید و همین حوادث مثلا 5 سال اخیر امریکا از تو مال گرفته، تو نایت کلاب گرفته، از تو سینما گرفته، از تو خیابون گرفته، از محل کار گرفته، همه جا خطر این کشت و کشتارها هست. و تازه اینا موارد جمعیشه، موارد فردیش که همه جا وجود داره. در امریکا در سال نزدیک 30,000 نفر از طریق به خاطر کشتار یا به خاطر استفاده از اسلحه یا اشتباه از اون 30,000 نفر کشته میشن، مثل 30,000 نفره. به همین جهت است که برنامهاتون رو ببینید چه خبره، ولی نگذارید که اخبار استثنایی قاعده و قانون کلی بشه، اون هیچ ارتباط نداره. درست مثل این که خانم 64 ساله حامله میشه، حالا یه دفعه همه فکر کنن که اگر یه زنی در 64 سالگی وسط مثلا 1,000,000,000 زن حامله شده، پس معلومه که 64 سالگی هم میشه حامله شد. اون یه استثناست و خبرها هم ناچار به دور استثناء میگرده. اینی که خودتون گرفتار و نگران نکنید، اگه جایی میخواید برید حساب شده باشه. کروز ما رو به آلاسکا بیاید، ولی اگر من به شما گفتم میخوایم بریم عرض کنم که سوریه یا عراق یا کسی برای شما تور سوریه گذاشت، حتما نیاد.
الان خب ما مقصدمون استانبول بود، الان تو چند ماه اخیر 4 بار.
نه نه من بهتون حق میدم، عرض کنم ببینید ترکیه با توجه به نوع این دوگانگی که خودش داره، از یک طرف میخوان اونجا رو اسلامی کنن، از جانب دیگه میخوان با حکومت اسلامی داعش به جنگن، اشکال کار همین عزیز. و به همین جهت که بعدم این کارهایی که اینا میکنن، یه قصری ساختن که هیچ کسی نساخته، بعد اینا کسانی هستن که دم از ایمان و روحانیت میزنن. من یه همجوری مات و مبهوت در این کارا موندم. شما من میگید که ما میخواستیم بریم، فرض بفرمایید که ترکیه رو بگردیم یا میخواستیم بریم استانبول، من به شما میگم اگر ضرورتی نداره نه بریم، اونا خیلی موافق نیستم، میفهمم، برای که اونجا شرایط مناسب نیست.
ضرورت حقیقتش آقای دکتر، ما قرار بود مراسم عروسیمون اونجا بگیریم، همه فامیل رو دعوت کردیم، کارمون رو انجام دادیم، ولی خب دیگه.
نه ببینید عزیز، نگرانی مربوط به اون عروسی رو خراب میکنه، بذارید تو چه وقت دیگه یه جای دیگه. اوکی. نه من خیلی موافق نیستم. به نظر من تو این شهر ببین، اصلا بیاد فرض رو بر این بگید شما نامه فرستید برای بنده که بیاد استانبول، من میگم بابا حالا بریم استانبول؟ همین همین عروسی شما رو خراب میکنه دیگه. قسم قبلا براتون $100 هدیه بخرم یا نمیخوام. بنابراین شما اصلا صرف براتون نمیکنه. مشالله مبارکتون باشه، ولی از عروسی استانبول بگذارید خانم.
مرسی ممنونم.
خدا شما سو.
خدا بشه.
چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز آموزش آریان برای کلاس‌های تابستانی سامر کمپ، همه دروس از مقطع ابتدایی تا دانشگاهی به ویژه ریاضیات، فارسی، پرپ تست و کلاس‌های ویژه بزرگسالان ثبت نام می‌نماید. این دروس توسط استادان با تجربه و تحصیل کرده در آمریکا ارائه می‌شود. تلفن ثبت نام همه روزه از 9 صبح تا 9 شب 818-808-2680 818-808-2680 مرکز آموزش آریان، عضو 08 ایرانی.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلن،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم یه مربی دارم لادن همانی صفت زیبا ولی خشه.
باریکالله
خودتونم نخواهینا با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالله
ماشاءالله چقدر حرف میزنی. یالا
آخر دیکتاتور پیداش.
Laudan Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010 LaudanFitnessClub.com.
آیا از کار در شرکت ها خسته شده اید؟ یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس های سودآور را برایتان ممکن می کنیم. با EdAct در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818-832-7737 818-832-7737.
توجه فرمایید برای تماس با آقای EdAct آشنایی و تسلط به زبان انگلیسی و یا حضور یک نفر مترجم توصیه می شود.
اگر می خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می شوند، اگر می خواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام هستم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من خانمی هستم 44 ساله، همسر بنده 48 سالشه. من 22 ساله که ازدواج کردم، یه فرزند 16 ساله پسر دارم. بچه من بچه یه فوق‌العاده باهوش، فوق‌العاده موفق توی زندگیش، همیشه معدلش 20 بوده، توی امتحان تیزهوشان برای علامه حلی پذیرفته شد و به خاطر اینکه خب این زمینه ها رو داشتش و توی بسکت هم فعالیت داشت، از 8 سالگی بسکتبال رو دنبال کرده و موفق بودش. بعد خانواده من که حدود 20 سالیه که آمریکا هستن، دو تا برادر دارم که در آمریکا ادوکیتد هستن، موفق هستن، پدر مادرم و تقریبا 80-90% فامیل من توی آمریکا هستن. دو تا برادرای من خیلی منو تشویق کردن که به آمریکا بیا، به خاطر اینکه خب این بچه احتمال موفقیتش این وقت خیلی بیشتره و چون بچه من نزدیک بود که ممنوع الخروج بشه، ما این کار رو از طریق وکیل انجام دادیم، به خاطر اینکه ممکن بود اگر به وال عادیشو بخوایم طی کنیم بچه 18 ساله بشه و ممنوع الخروج بشه. بنابراین همسر بنده که بیزنس های ناتمومی داشتن توی ایران، متاسفانه نتونستن با ما بیان و الان در ایران هستن. الان من خودم بین این دوتا موندم، یعنی نمیدونم، زندگی بچه من توی آمریکا داره روز به روز بهتر میشه، بچه داره پیشرفت میکنه، اینجا هم که اومد طبق به وال همون ایران گرید نهمش رو با جی پی ای 4.0 تموم کردش، بعد برای بسکت ترایال داد، برای های سکول انتخابش کردن و همینطور طبق برنامه‌ای که من براش ریختم موفق داره پیش میره. بیزنس و زندگی همسر بنده توی ایران اونجا داره خوب میشه، یعنی ما از صفر زندگیمون رو شروع کردیم، الان خب خیلی خوب شده، وجه اجتماعی داره، کار داره، موفقه و میگه که با توجه به مشکلاتی که توی ایران هستش من راحتم، من مشکلی ندارم. بعد یه وقته، بعد ما نمیدونیم الان چی کار کنیم.
شما چه مدتی آمدید به امریکا عزیز؟
ما الان 10 ماهه.
بله. خب اون وقت پسرتون الان چی دلش میخواد؟
پسر من خیلی بچه منطقیه، یعنی میگه مادر من دوست دارم آمریکا رو، زندگی من خوب، راضیم، ولی نمیتونه ببینه که چون مثلا بچه پرغرور همه جا موفق بوده، این حس و احساس غرور رو داشته، میگه نمیتونم ببینم که بابا بیاد اینجا مثلا خورد بشه، کارهای سطح پایین بخواد انجام بده، من حاضر نیستم که تو و پدر به خاطر من زجر و فشار تحمل کنید، من حاضرم که به ایران برگردیم، من همون در کنار پدر مثلا، حالا ممکنه که من نتونم خیلی رشته های عجیب غریب توی ایران قبول بشم با توجه به خوب شرایطی که هستش، اون چیزایی که میدم برای کنکور ممکنه بشه ممکنه نشه، ولی همون یه لیسانس معمولی هم بگیرم ممکنه نتونم جذب بازار کار خیلی جالب.
نه حالا وارد اون بحثا نشو.
آره ولی میگم مثلا حاضرم مثلا برم کنار بابا کار کنم، میگم آخه من اینو
نمیخوام. نه صبر کنید آخه عزیزم، نه این حرفایی که شما میزنید هیچ کدوم با واقعیت ارتباطی نداره. شما من بفرمایید که یک همسرتون میگن من به امریکا نمیام و قرارم نیست بیان، یک کسی در ایران شغل و کاری داره 48 سالشه، حالا دیگه به خاطر اینکه پسرش میخواد بره این دانشگاه یا اون دانشگاه که برخزباتی هیچ فرقی نمی کنه، ای بسا معلومم نیست بهتر باشه، که قرار نیست مهاجرت کنه عزیز. بنابراین موضوع مهاجرت شما و همسرتون منتفیست، دو تا سه تا راه در مقابلتونه. راه اول این است که پسرتون اینجا میخواد شما هم راضی هستید که من نمیدونم کار درستی باشه یا نه، چون اطلاعات بیشتری میخواد، اینجا بمونه پلوی داییاش. این شماره یک. شماره دو اینه که هر دوی شما برگردید، ولی اونجا این پسری که اینقدر خوبه و تعریفش میکنید، الان هم یه سال که اینجا بوده، زبانش خیلی کمک بزرگی براش بوده، درساش جدی بخونه، دانشکده خوبی بره و بعدش هم بره دنبال رشته‌ای که دوست داره. بیاد فراموش کنیم شغل پدر. ممکنه من بگید ایشون دلش، پسرتون دلش باید چه کاره بشه؟
پسر من خب مثلا خیلی بلند پروازه، خب خیلی دوست داره چیزا. مثلا ایران که ما بودیم برنامه‌اش این بود که میگفت پزشکی، بعد آمریکا که اومدیم همین مثلا خب برادرام به حس که کمک فکری میدن، میگن خب نه پزشکا خیلی هم چیز نیستش، میتونی وکیل خیلی موفقی بشی توی آمریکا. الان مثلا روی وکالت بیشتر مثلا میخواد کار کنه، بعد بسکت هم به عنوان یه بکاپ پلان داره، مثلا اونجا موفقه، ممکنه بشه. مثلا این شانسا هستش
که ما در مثلا بسکت یعنی چی عزیز؟ چه شانسی برای بسکت؟
بسکتبالیست دیگه، بسکتبالیست.
شما حالتون خوبه؟ من شما رو کارتون نشدم، شما بدجوری سرتون انداختید پایین تو دنیای خودتون هستید. سرکار خانم، از 140 هزار بچه یکیش بسکتبالیستی میشه که توش پول در بیاره. از سر 140 هزار تا فرزند شما از ایران آمده، چجوری فکر میکنید که به اونجایی میرسه که این زندگیش باشه؟
به هر حال میدونید چی فکر میکنم آقای دکتر؟ فکر میکنم که شانس این که فرض مثال بچه من از 8 سالگی مثلا این زمینه رو، این رشته رو دنبال کرده، اینی که حداقل بره یه ترایالت اونجا، ممکنه بشه ممکنه نشه. بله من اینو خب واقفم، منتها ایران اینها نیستش، یعنی کجا میدونید این شانسا نیسته، شانسی که خودشو نشون بده.
سرکار خانم در امریکا میشون شانسی نداره. آخه شما یه دنیای خیالی برای خودتون ساختی. اصلا من شما بقیه حرفاتون هم اصلا نشانه گذاری. شما اول میشه به من بگید چرا یه دونه بچه فقط داری؟
خب نمیخوام اون بحث رو باز کنم، اون زمان مشکلات چی بود و اینها، به خاطر که صحبت هم از اون شما. چیزی که دارم خارج میشه
از اصلا موضوع. من بحثمون نیست، تموش شد. نه اون موضوع منتفیه عزیزم. من هیچ دلیلی برای نمیبینم که فرزند شما به خاطر بسکتبال اینجا بونه و فرزند شما میتونه در دانشگاه ایران میخواد درس بخونه درس بخونه، وقتی هم که لیسانسش از یه دانشگاهی معتبری، چه دانشگاه تهران چه شهید بهشتی، از اونجا گرفت، اینجا همه دانشگاه‌های معتبر امریکا بهش برای فوق لیسانس و دکترا راه میدن. دلیل
خب منظورتون اینه که بعدن، خب آخه بعدن اون وقت من و همسرم سنمون میره بالا، اقلا اگر من الان یه توانایی دارم که میتونم یه کمی زبان یاد بگیرم، یه کمی دست به یه کارایی بزنم، بعدن 10 سال بعد که بچه من های اسکولش رو تموم کنه، دانشگاهش رو تموم کنه،
شما ممکنه به من بفرمایید تا به حال شما کاری که میکردید در ایران چه بوده؟
من دفتر شخصی خودم رو داشتم، 5 تا 6 تا پرسونل داشتم، خیلی
دفتر شخصی بود. چی عزیز؟
من لیسانس زبان انگلیسی داشتم ایران، ولی خب توی این زمینه فعالیت نداشتم. یه آرایشگاه باز کرده بودم، مدیریتش با من بود، 5-6 تا پرسنل خب زیر دستم کار میکردم، درآمد خیلی خوبی هم داشتم.
خب چرا اونو نداشته باشی؟
جا؟
چرا اونو ادامه ندید و نداشته باشی؟
یعنی تو آمریکا؟
نه اونجا، اینجا آمریکا که
خب میگم که ما این کار رو فقط برای فرزندم انجام دادیم. فرزند
آدم
که بیزنسمو جمع کردم.
عزیز من هیچ صبر کنی. هیچ پدر و مادری قرار نیست زندگی خودشونو به هم بزنن برای که بچه‌شون رو بخون
بره آمریکا. من همسرم هم همینو میگه. میگه من از بچگی زجر کشیدم.
اصلا قصه اون نیست. اصلا هیچ کس قرار نیست انجام بده. زجر
میگه من چقدر باید زجر بکشم؟ من بیام وارد آمریکا بشم 40-50 سالمه.
اصلا معنی نداره عزیز من.
بعد میگه من دوباره بیام اونجا کاری کنم که 15 سال بعد 20 سال بعد برسم تازه به همین لولی که آیا بشه آیا نشه ایران. اون وقت من دیگه برای کی؟ برای دیگه قبرم میخوام.
عزیز من، عزیز من، شما استدلال اون ور نگه بکنید. پسر شما میتونه در ایران درس بخونه، بیاد اینجا بره بزرگترین دانشگاه امریکا دکتراشو بگیره.
خب میگم آخه اون موقع ما چی کار کنیم؟ ما از دار دنیا یه بچه داریم دیگه. اون زمان ما توانایی هیچ کاری رو که ایران
شما به چه مناسبت قرار دنبال بچه‌تون را بیافتید عزیز؟
یعنی ما دیگه مثلا قید بچه‌مون رو یعنی دیگه نمیبینیمش. خب خیلی سختمون میشه.
پسر شما میان اینجا دکتراش رو میگیرن، برمیگردن میان ایران میشن استاد دانشگاه. خوب شد عزیز. آخه من همجوری ما تو مفهوم که من گفتم پسرتون بیاد اینجا امریکا بمونه، بعدش شما قید بچه‌هاتون رو بزنید. شما یه دونه بچه دارید، نه عزیز، شما یه دنیای عجیب و غریب مخصوص خودتون اگه خواستید دفعه دیگه.
آقای دکتر من یه چیزی هم بگم، با توجه به این که من جزو اقلیت‌های دینی ایران بودیم، یعنی ما جزو ارامنه هستیم و ارامنه کلن خب دارن مهاجرت میکنه، یعنی این هم شما در نظر بگیرید، ما خیلی هم کسی اونجا نداریم، یعنی تنهایی هم خب از یه طرف میدونید اینها هم
اصلا هیچ معنی نداره. مگر شما به عنوان یه ارمنی در ایران خودتون رو غریب میدونید اینجا؟ هیچی.
همین همسر منم میگه آخه یعنی چی حرفی که شما میزنید؟ ایران که تموم نمیشه. ارامنه شما فکر کن برن ایران که تموم
اصلا
نمیشه.
معنی نداره عزیزم. شما هیچ دلیلی برای تک فرزندتون که در اینجا بیاد بسکتبال بشه یا بره دانشگاه ندارید؟
نه بیشتر دانشگاهشه، اون بسکت حالا یه بکاپ پلانیه که
هیچ
من
بکاپ پلانی نیست، هیچ بکاپ پلانی نیست، همش رو حواس عزیز. شما به خاطر هیچ پدر و مادری، به خاطر اینکه بچه‌ها یه دونه بچه رو بیارن در 16 سالگی بذارن بره اینجا دانشگاه، قرار نیست زندگی خودشون رو به هم بریزن. هیچ پدر و مادری. شما برگردید ایران، فرزند عزیزتون برگردن ایران، اونجا دیپلمشو بگیره، اونجا لیسانسشو بگیره، راحت و آسوده بیاد اینجا از بهترین دانشگاه آمریکا دکتراشو بگیره، بعدم برگرده بیاد شما اونجا برای زن بگیرید، کنارشون بمونید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر اگر ما مثلا تم به این کار، یعنی همین یه زندگی خیلی معمولیه که مثلا بخواد خیلی معمولی مثل ایران نباشه، تم بدیم چی؟ یعنی همسر من نتونه خیلی
در صد اشتباهه عزیز من. شما اصلا معلومه به همسرتون بگید که به هر حال مواظب خودشون باشن، شما از بعد هر جات که تشبوری بگید دو تا پسر دارم، یکی پسرم یکی شوهرم. برای که ماشاءالله گردنتون خیلی کلفت، یه وقتی دیگه بیاد چون من باید خدافظی کنم، یه وقتی دیگه بیاد با هم صحبت کنیم از این. نه برای همه اینقدر تصمیم نگیر. شنگان عجبان، خوشبختانه قسمت آخر برنامه من رو آقای آنجلو طالبی با گفتگویی درباره اوضاع عجیب و غریب اقتصادی و تغییرات و دیگرگونی هاست، به ویژه در جهت سهام و سرمایه گذاری و ضمناً حساب‌های بازنشستگی و مالیاتی دارن، توجه شما رو به این قسمت بعد از چند پیام جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگه.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455 949-752-8484 تارنما www.villatravel.com ویلا ترافل.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند، شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در سان دیگو، سیاتل و ونکوور. سان دیگو یک شنبه 10 جولای از 5 تا 8 بعد از ظهر. کیستم من در تالار خانوادگی صوفی. شنبه 30 جولای 3 تا 6 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 شب خوشبختی و موفقیت در رستین هتل شهر بلویو در سیاتل. ونکوور یک شنبه 7 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر بحران‌ها و دورایی‌های زندگی، 6 تا 9 شب انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم در کپیلانو یونیورسیتی. تلفن اطلاعات فقط در شهر ونکوور 778-891-0105. ورودیه برای هر کنفرانس 40 دلار و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
روی خط پول با آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.
با صبح بخیر به تمام عزیزان و شنوندگان رادیو خوب همراه. من آنجلو طالبی هستم، A Certified Financial Planner و A Registered Investment Advisor. من خبر اقتصادی براتون میگم و چند تکنیک روش برنامه‌ریزی مالی هم براتون توضیح میدم. ما امروز میبینیم که در ادامه دیروز این بازار خبر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رو داره آهسته آهسته هضم میکنه و نصف ضرری که از این خبر به وجود اومده جبران شده. مردم آهسته دارن متوجه میشن که این مسئله یوکی یا بریتانیا و مسئله بزرگ دنیا نخواهد بود و آهسته آهسته اینا به یک نتیجه‌ای در این اتحادیه جدید خواهند رسید. ما میبینیم که امروز کمپانی‌های بزرگ آمریکا مثل شفران و بوئینگ به بازار آمریکا و دنیا دارن کمک میکنن. همچنین قیمت نفت وقتی میره بالا این بازار دوست داره، البته تا یه حدی، امروز نفت 2.5% رفته بالا و این به بازار کمک کرد. ذخایر نفتی آمریکا 4.5 میلیون بشکه نفت کمتر نشون میدن و این کاهش باعث بالا رفتن قیمت نفت میشود. کاهش در انباری های نفت باعث بالا رفتن قیمت نفت میشود. امروز خبر اعتصاب کارگران نفت در نروژ و قطع برق در حفاری های ونزوئلا به بالا رفتن قیمت نفت کمک کرد. البته ما به آخر دو ماه سه ماه سال اول یعنی به آخر جون داریم میرسیم که میشه دومین the second quarter یا دومین سه ماه سال میبخشیم. کمک کرد این به نوسان بازه مقدار کمک میکنه، چون وقتی به اون میرسن خیلی منیجرهای کمپانی ها ویندو درسین میکنن، اونو تزیینش میکنن، ممکنه بخرن بفروشن. ولی امروز به نظر میاد پایین رفتن بریکسیت باعث شد که خیلی ها شروع کنن خریدن، مخصوصا منیجرها. بریتیش پاوند هم که واحد پول بریتانیا است از پایین ترین قیمت 30 ساله خود داره یواش یواش دور میشه و به بالاتر میره. ما میبینیم بازده و بهره های 30 ساله دولت آمریکا، خزانه دولت آمریکا به پایین ترین حد خود رسید از فوریه 2015. بهره های 30 ساله به این پایینی از فوریه 2015 تا بال نبودن. ولی اشتهای خرید این بهره ها و اشتهای خرید این اوراق قرضه توسط کمپانی ها و کشورهای دیگه یه مقدار کمتر شد این اشتها و میبینیم که it's fading away و داره کم رنگتر میشه. در حال حاضر دال جونز ما میبینیم که 233 واحد بالاست، 17643.3% بالاست. S&P 500 تقریبا 30 واحد بالاست، 2065 و نزدک تقریبا 80 واحد بالاست، 1.7%، 4771. و شاخص ترس 10% امروز پایینه، 1.88 که از طریق ویکس اون محاسبه میشه، 16.89 وقتی زیر 20 خیلی بازار خیالش راحت تره. فوتسی 3.5% بالاست. فوتسی فاینانشال تایم استاک اکسچنج FTSE این شاخص بریتانیا است. 219 باید بالاست، 6360. نیکه ژاپن 243 باید، 1.5% بالاست، 15566. نفت هم اینطوری که عرض کردم 2.7% بالاست، الان 1.33 به 49.18 رسید. طلا هم بالاست، معمولا وقتی نفت بالاست طلا پایین، 8.30 1.326. و بهرهای 10 ساله 1.47%. امروز مطمئنا کارنسی های دیگه قوی تر شدن، الان یورو 1.11 به 1.08 هم رسیده بود و بریتیش پاوند 1.33 که اونم تقریبا بالا رفته و داره از اون پایین ترین قیمتش کم میشه، به 1.37 هم رسید اوورنایت. و ما میبینیم تمام چیزا بالاست، مثلا مکسیکو سهامش بالاست، 1.5% مکسیکو بالاست. و به هر جهت تنها جایی که من میبینم تو سنترال امریکا پایینه به خاطر همون مسئله نفتیش ونزوئلا است که تقریبا 2% ونزوئلا کاراکاس مارکت پایین تره. و این هم خلاصه ای از بازار هست، امیدوارم که مورد علاقتون باشه. من سعی میکنم نکات مهمی رو بهتون بگم. میگن این برکسیت بیشتر سپلاشه تا موج، تا ویف، یعنی پاشیدن آبه تا موجهای بزرگ اقتصادی به وجود بیاره. دوستان عزیز شنوندگان، من دو نکته رو میخوام براتون بگم. یه نکته راجب اینه که شما برنامه های بازنشستگی دارین، مثل آیرا، سپایرا، پروفیت شیرینگ پلان، پنشن پلان، 401k که میتونین رول اوورش کنین، یا اگه اونجا هم هستین همچین حسابایی وجود داره که الان خدمتتون عرض میکنم. به نظر من بهتره این حسابهایی که برای بازنشستگی شده و به اینا میگن you wanted to be there when you get there، میخواید اونجا باشه وقتی به اونجا میرسین، بهتره که این حساب ها رو اگه دارین عصبی میشین، چون یادتون باشه $3 trillion از بازار دنیا آمد بیرون، البته 1.5 trillion برگشت دیروز و امروز، ولی به عجل این نوسان میتونه خیلی مردم رو عصبی کنه. اگه برنامه بازنشستگی تونه، به نظر من خوب برنامه های بازنشستگی تونه در جایی بذارین که یک نوع لغت گارانتی، مثل گارانتی اینکام یا گارانتی اکانت ولیو یا گارانتی، یک نوع تضمین درش میبینین که مطمئن باشین در یک سال آینده، 3 سال، 4 سال، 5 سال، مثلا اگه شما بین 55 تا 65 سال هستین، میخواین مطمئن باشین وقتی که به دوران بعدی زندگیتون، نمیخوام بگم کهولت، الان 85 تا 95 در آمریکا رشد جمعیتیش بیشتر از 0 تا 5. یعنی میدونم خیلی میگن که آقا من قد زندگی نمی کنم، ولی احتمال داره خیلی زندگی خوب بکنید. بهتره که درآمدی داشته باشین که مطمئنن دستتون میاد. و من بعضی رو دیدم که میان به من نشون میدن که بازنشستگیشون مثلا $700,000 بود، تو بازار سهام وقتی که ضرر شد 2008 به $200,000 رسید. خیلی سهام باعث شد که نوسان سهام باعث شد که زندگیشون رو مختل بکنه. برای همین به نظر من اگر شما بازنشستگی دارین، با اونها به این صورت قمار نکنین. اینا دلارهای سوم یا دلارهای دفاعی باشن و دلار چهارم است که میتونین باهاش بازی بکنید یا قمار بکنید یا استاک مارکت برین، هر کاری میکنین. این دلار سومو و اون دلار چهارمتون اگه میخواین ادوایس بگیرین، حتما میتونین با آفیس ما تشریف بیارین. این پورتفولیو داریم براتون نگاهش میکنم. من فقط راجع به امروز میخوام صحبت کنم، چون خیلی اصلا با آفیس ما زنگ میزنن میگن چند روز واقعا اعصابشون خرد شده، اینقدر حسابشون بالا پایین رفت. شما میتونین بیاین تو آفیس ما، یه نوع تکنیک هایی هست که شما اینا رو میتونین اکسچنج بکنید. اکسچنج یعنی تعویضشون کنید به حساب هایی که در اونها تضمین شده هست. البته این کیس بای کیس، هر کسی فرق داره، ممکنه که باید ببینید که چه عواقبی داره اگه شما اینا انجام بدین. ولی خیلی کمپانی هستن الان که این تضمین ها رو انجام میدن، یک نوع بونوس هم میدن که اگه شما یه پنالتی دارین که باید بیاین بیرون، اون پنالتی هم تقریبا براتون میپردازه، بستگی چه پنالتی دارین. یه پنالتی بسیار بزرگی دارین که حتما این کارو نکنید، ولی پنالتی های کوچکتر مثل 4-4.5% هستن، اونا میتونین اینا رو تعویض کنید و اون بونوسایی که میدن اینا رو جبران میکنه. اقلا خیالشون راحته وقتی که شما استیتمنتتون رو هر ساله یا هر ماهه یا هر سه ماهه میگیرین، اون فهرست سرمایه گذاریتون هیچ وقت از سال قبل کمتر نیست، هیچ وقت از استیتمنت قبل کمتر نیست. من بعضی استیتمنت ها رو دیدم که این در دو روز سه روز کاهشی که داشتن، کاهش بسیار چشمگیر، از نظر منفی چشمگیر بود که خیلی باز ناراحتشون کرده بود. به نظر من اگه شما همچین حالتی ندارین که اینا رو تقبل کنین، همچین نوسانی رو، حتما زنگ بزنید و بهتون من توضیح میدم که چگونه این کار رو میتونین بکنین. خیلی هم زنگ زدید، من گفتم همینطوری که هست بمونید، چون اکانتتون یک نکاتی داره که شاید اونو جبران کنه، یعنی اون منفیاشو، ولی شاید 80-90% اشخاصی که حساباتشون رو نشون دادن تورهای ایمنی درش نیست و میتونه فری فال داشته باشه. این آخر این اخبار نیست، چون اگه شما فکر میکنید که فقط برکسیته که این بازار رو الان نروس میکنه، خیلی نکات دیگه هم خواهد اومد. این الان به خاطر سایبر رادیکالیزیشن که این گروه های اسلامی افراطی بچه ها رو از طریق اینترنت اینا رو رادیکالایز میکنن، افراطی میکنن، و همچنین الان توییتر و فیسبوک و اینا هستن، شما میبینین که این رادیکالیزیشن زیاد شده و این چیز، این خبرهای تروریستی ببخشید که متاسفانه در ترکیه اتفاق افتاد. من به خانم مادرشم میگفتم، من دو سال پیش درست همون قسمت فرودگاه واسطه بودم، ما میتونستیم یکی از اونا باشیم، که واقعا تاسف انگیزه. این خبرها رو شما زیادتر بخواهید شنید، امیدوار که نه، ولی شما میبینین تعدادش، فریکونسی و تعدادش داره بیشتر و بیشتر میشه و مطمئنا میتونه این خبرها بالاخره با بازار سلمه بزنه. و اضافه این که این خبری که از انگلستان اومد میتونه شایع پیدا کنه در کشورهای دیگه که ایزولیشن به وجود بیارن و اونم میتونه یه مقدار این بازار رو نروس کنه. به جز اون، این بازار تقریبا 6-7 ساله که رشد اقتصادی از طریق اندازه‌گیری جی دی پی یا درآمد ناخالص داخلی کشور بسیار سلو بوده، سلو ریکاوری، این خیلی سلو بوده. البته به نظر من، من راجب این برنامه های بازنشستگی این صحبت میکنم، خوبه اونها رو جایی بذارین که یه ذره درد سرش کم تره. خبر یه نکته دیگه هست، خیلی شما ممکنه که پالیسی هایی داشته باشین که در اون لایف اینشورنستون در بازار سهامه، به اونا میگن variable policies یا اونایی که توی بازار سهامه. اگه دوست دارین میتونین با آفیس ما زنگ بزنید، به شما نشون بدیم که اگه هنوزم سالم هستید و میتونید فیزیکال اگزامینیشن رو پاس کنید، اونا رو تو پالیسی هایی بذارین که دیویدن میدن. دیویدن ها که همون بازده هایی که از کمپانی های بیمه میاد. الان ما در آفیسمون کمپانی هست که بیشتر از 100 ساله در آمریکا هست، A پلاس هم هست، و دیویدن اسکجولی که ما میبینیم میدن در 25 سال اخیر کمترینی که دادن 6.8% بوده و 6 سال از این 25 سال هم دو رقمه دیویدن دادن. اون دیویدن یا اون بازده های این پالیسی ها میتونه پریمیوم شما رو هر ساله کمتر بکنه و یه زمان نه تنها پریمیوم شما رو پرداخت کنه، یه پولی هم به شما بده که جیبتون بذارین. این اکسچنج بهش میگن 1031 اکسچنج. شما با 1035 ریال استیت آشنا هستید، به اینا میگن 1031 اکسچنج، 1031 اکسچنج، و خیلی برای خیلی مناسبه، چون اگر این بازار یک دفعه دراپ بکنه، حالا من زمانش نمیدونم کی هست، ولی اگه همون اتفاقاتی افتاده ادامه پیدا کنه، چون میتونه خبری باشه که این برکسیت ادامه پیدا کنه، اونو میتونه لایف اینشورنس شما رو در خطر بندازه. چرا ما اشخاص رو نمیبینیم که 85-90 هنوز لایف اینشورنسشون رو دارن؟ چون طوری که طراحی شده دیویدن نمیده و میتونه کاست آف مورتالتی حق بیمه بعدهای زندگی خرج شما رو بالا ببره. اگه شما تو پالیسیتون دیویدند داشته باشین یا اون بازده رو داشته باشین میتونه اونو چیکار کنه؟ هر ساله اون دیویدند میگن ریدوست پریمیوم. یا اگه حالتون یه زمانی هستش که دیگه سلامتیتون خوب نیست میتونه حتی بیشتر بیمه براتون بخره تو پالیسیتون با استندرد رینینگ، یعنی شما میتونید کاملا سلامتیتون رو از دست داشته باشین از نظر سلامتی، ولی اون دیویدند شما میتونه برای شما بیشتر بخره پالیسی. و اینم برای یادتون باشه دث بنفیت در پالیسی ها اینا تکسیبل نیستن برای شما، چون تکسیبل نیستن برای خانوادتون و برداشتی هم که میکنید میتونه بدون مالیات باشه. خیلی اون از اون استفاده میکنن برای یک نوع درآمد، چون هرجال شو وقتی که مثلا 75 تا 85 میشین خیلی خوبه درآمدهای بدون مالیات داشته باشین. چگونه درآمدهای بدون، من تکس دیفرد نمیگم، بدون مالیات یعنی هیچ تکسی روش نمیدین، چگونه اینو انجام بدین؟ میتونه حتما به دفتر ما 310-205-9000 زنگ بزنید. و اگه پورتفولیوی دارین که پورتفولیو شما لارج پورتفولیوس که احتیاج به مدیریت داره، میتونید حتما با آفیس ما زنگ بزنید به عنوان یک رجستر اینوستمنت ادوایزر. ما پورتفولیوی شما رو میتونیم براتون تجزیه تحلیل کنیم، مدیریت کنیم و یه درصد خیلی کمی در سال چارج میشیم برای این. و به هر جهت شما میتونین حتما به دفتر ما ببخشید، حتما به دفتر ما 310-205-9000 زنگ بزنید. این بازار رو باید ببینیم چگونه ادامه پیدا میکنه. دفتر ما وقتی زنگ میزنید خانم هدا هستن، آقای احسان هستن، آقای ایمان هستن، هر کسی از شما دید زنگ بزنید بگین چه فرمایشی داریم، اونا به من میگن و ما برای شما یک تجزیه تحلیل میکنیم بدون هیچ چارجی.